طرف انتخاب بهتری هاست.
باهره و آوا اردلان، 32 سال تجربه و اعتبار در کلیه امور بیمه های اتومبیل، مسکونی، تجاری و عمر. و اکنون ثبت نام برای بیمه های درمانی اوباما. باهره و آوا اردلان 818-888-8221 عضو 08 و 5050 سن.
KSWD FM HD3 Los Angeles.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح ها از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یکشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، خیلی ممنون از اینی که تلفن منو گرفتین.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
آقای دکتر، من خانم هستم، 61 ساله، 30 ساله ازدواج کردم و دو تا فرزند دارم، 28 ساله و 23 ساله. و من حدود یک ماه پیش فهمیدم که شوهر من افر داره.
ایشون چند سالشونه؟
ایشون 64 سالشه.
و درباره اون افر یک مطمئنی؟
بله.
دو میدونید برای چه مدتی بوده؟
نه نمیدونم، ولی فکر میکنم حداقل یه 5-6 ماه بوده.
اون آدم رو میشناسی؟
نه خیر.
اون وقت از کجا مطمئنید؟ بعدم فکر میکنید در چه چارچوب نوع ارتباط بوده؟ احساسی بوده، عاطفی بوده، جنسی بوده، چی بوده؟
نمیدونم، من نمیدونم. فقط چیزی رو که من میدونم، یه سری کارهای مشکوک الان چند ماه متوجه شدم، مثلا تلفن یا عکس که توی موبایلش بود که اتفاقی من یه عکسی تو موبایل دیدم و به من گفتم این عکس کیه. یه دفعه تلفن دست من با سرعت به اصطلاح قاپید که حتی تلفن رفت تو هوا و اومد پایین و بعد گفتش که چرا تلفن های منو چک میکنی، در حالی که من اصلا هرگز تو زندگیم چیزی رو چک نکردم، یعنی چیزی در ارتباط با اون بخوام چک بکنم. ولی بعد این رفت خارج از مزرعه، یعنی رفت تو حیات و شروع کرد دیلیت کردن اومد. و بعدش من به یکی از برادراش که خیلی خیلی مورد اطمینان همه فامیل هست یعنی از خود همسرم خواستم که این کار تو خیلی مشکوکه، خیلی چیز این کاری که تو کردی خیلی غلطه، چرا تو باید یه چیز رو قایم بکنی؟ گفت که نه من هیچ کار غلطی نکردم. گفتم خب زنگ بزن از برادرت بپرس که ببین این کار غلطی یا نه، این تلفن رو از من گرفتی و رفتی بیرون دیلیت کردی. با برادرش که صحبت کرد گفتش که اون برادرش گفت که خب خیلی کار احمقانه کردی، برای چی باید معذرت بخوای؟ تو نباید چیزی رو از زنت قایم بکنی اینا. بعد به من گفت این به اصطلاح خواهر زادمه که توی شهرستان داره، این عکس خواهر زادم بود تو دیدی و من اینو میخواستم برم خواستگاری برای پسرم و نمیخواستم تو اینو بدونی. یه دلیل احمقانه این عذر بدتر از گناه تو داری برای پسرمون میری خواستگاری بدونی که به من بگی؟
نه صبر کنی صبر کنی نه ببین این که دلیل افر نشد. اولا متاسفانه برخی از اوقات آدم ها یه حساسیتی دارن، یا دلشون میخواد به زور فامیلشون رو به بچه هاشون یا به دیگران بچسبونن. شما داستان داشتن رابطه 5-6 ماه از کجا اومد؟ با عکس و این گفتگوها چیزی؟
نه بعد ما برای یه مسافرت کروزی که رفته بودیم، یعنی از لس آنجلس حرکت میکردیم به طرف کره، بعد من دیدم ایشون خیلی از خودشون سلفی میگیره و تکس میزنه و از این چیزا. بعد من گفتم چرا انقدر از خودت سلفی میگیری؟ گفتش که همینطوری خب بیا تو هم بگیرم. خودم نه. بعد ایشون گفت من میخوام برم دستشویی. رفت دستشویی، تلفنش رو صندلی بود. من تلفنش رو نگاه کردم دیدم بله، با خانمی که در تماسه اظهار محبت عشق عاطفی که من دوست دارم، تو تنها زن زندگی من هستی، تو باهوش‌ترین زنی هستی که من در عمرم دیدم و از این حرفا، و اونم جواب میده که یادت مسافرت ما تو هواپیما بودی، من سرم رو شونم گذاشتم اینا. و بعد خیلی چیزای دیگه فهمیدم که برای این خانم پول میفرسته، برای این خانم یه نرسیه توی بیمارستان و خیلی چیزای دیگه رو فهمیدم.
ایرانی هستن؟
بله در ایران.
شما از کجا تلفن میکنی؟
من از لس آنجلس.
داستان خب یه دوستی در ایران به چه درده ایشون میخوره؟
خب به خاطر اینکه ایشون یه بیزنسی که دارن دائم میره ایران و میاد، یعنی سالی من میخوام بگم در عرض 6 ماه گذشته دفعه سوم الان هم ایرانه.
خب حالا میشه معنی دارش کرد. حالا دیگه معلومه که به این گونه که میفرمایید رابطه ای هست. حالا بعد از اینکه شما این اطلاعات پیدا کردید، اگر با ایشون در میون گذاشتید، پاسخ و واکنش ایشون چه بود؟
نه، فقط تو هواپیما میزد تو صورتش و سرش که وای چرا تلفنمو بده، خیلی اصرار ناراحتی که تلفن دست منه، وای چه چطوری شد، وای همش نگران بود که وای. ولی بعد آقای دکتر یه چیزی رو که من بعدها متوجه شدم و تو اون مسافرت خب خیلی ناراحت بودم، من تلفنشو دیگه بهش ندادم، ولی بلافاصله اولین جایی که هواپیما لند کرد این رفت یه تلفن دیگه گرفت. و بعد تو کروز که بودی من میدیدم که ایشون همیره بیزنس سنتر، میگفت من برای بیزنسم اینا. بعد که رفتم یه شب، نیمه شب بود که من رفتم، دیدم بله این تو بیزنس یه تلفن دیگه گرفته و مرتب داره با این تلفن، حالا نمیدونم ایمیل میفرسته تکس میفرسته با همون چیز. ولی هرگز فقط گفت من یک اشتباهی کردم، حالا درستش میکنم. من که من گفتم این رابطه رو همینجا تمومش میکنی؟ گفت نه، من باید این رابطه رو خوب تموم کنم.
نه ببینید عزیز، معمولا وقتی که کسی ازدواج کرده و فرزندی داره، وقتی چنین کاری میکنه در این حد که شما میگید که به نظر میرسه دیگه حتمی و قطعیه، فقط وقتی ممکنه نخواد این رو تموم کنه که یا یه احساس و علاقهی وجود داره تا اونجایی که حاضر هزینه شو بده، و یا یه احساس خطری میکنه از ناحیه اون آدم که به خاطر اون نگرانه، و الا به دلایل رابطه و خوش آمدن و تمایلاتی از این قبیل این همه هزینه نمی کنه، این همه رو به خطر نمی اندازه. حالا با شناختی که از ایشون دارید، فکر می کنید ممکنه مسئله ای باشه یا فکر می کنید ممکنه علاقه ای باشه؟
والا من اصلا نمیدونم چیه این اتفاقا، چون ما این کروز رو با یکی از بستگان ایشون رفتیم، به این گفته بود که دایی این طرف یه آدم خیلی مهمه، من میترسم تو ایران منو ارست بکنه. ولی بعدها که من فهمیدم آقای دکتر اصلا موضوع من دیگه داشتن افیر شوهرم نیست، چون که ما سالها بود که پرابلم داشتیم و ایشون این دفعه اولی نه نیست که این کار کرده، دفعه چندومشه. و چیزی رو که من فهمیدم، ایشون بلا فاصله که ما از کروز برگشتیم، ما قبلا توی شهر دیگه، توی ایالت دیگه زندگی میکردیم و 3 سال موف کردیم به کالیفرنیا. ایشون پرواز داشت به اون ایالت قبلی و یه روز اونجا بود، یعنی صبح رفت شب برگشت و فردا صبحش به طرف ایران پرواز کرد. یعنی در فاصله 4 روز بعد از اینکه ما کروز اومدیم، ایشون رفت ایران و برای من یه یادداشتی گذاشت که من دنبال آرامش میگردم، فلان آرامش ندارم و دارم میرم دبی، چون یه بیزنسی یه کاری داشت اونجا، و بعد از اونم میخوام برم مالزی و تایلند و اینا، از این کشور به اون کشور انقدر میرم تا آرامشم پیدا بکنم. ولی آقای دکتر، من متوجه شدم که ایشون منو طلاق غیابی داده.
در ایران؟
نخیر، در آمریکا.
طلاق غیابی یعنی چی؟
یعنی منو طلاق داده بدون که من بدونم.
نه آخه، طلاق غیابی که در آمریکا نمیشه داد عزیز، آخه برید دادگاه، شما باید باشید حتما.
بله، اینا ما حدود 4 سال پیش، 2011 بی فایل فور سپریشن، و ایشون چون ما همیشه مشکل داشتیم و ایشون یه نوع اینوستمنت هایی میکرده، پول به خارج از آمریکا میفرستاده و اینا، که من اصلا میگفتم که معلوم نیست تو چی کار داری میکنی، من میخوام که همه چیزمون سپریت بشه، هر کسی مال خودشو داشته باشه. گفت باشه. بعد ایشون یه ورقه جلوی من گذاشت که خب اینو امضا کن، گو فور سپریشن. من اون ورقه رو ساین کردم برای سپریشن، ولی ما همچنان با هم زندگی میکردیم و من نمیدونستم که این لیگاله. و نگو که ایشون مثلا 3-4 ماه بعدش رفته دادگاه، من اون زمان رفته بودم ایران و این پروسسینگ، و سپتامبر گذشته هی اکتیویتیز و بعضی از امسی ها رو جل کرده و مثلا دادگاه قراره که منو سرو بکنه به آدرس آفیسش فرستاده، که من هرگز آفیسش نمیرم و خودش ساین کرده و امضای منو جعل کرده و چیزای دیگه.
نه ببینید عزیز، بس داری بذارید با هم مخلوط نه. وقتی که سپریشن لیگال سپریشن، معمولا توافق هر دو رو میخوان، تقاضای طلاق درخواست یه نفر میتونه پیش بره. این که ایشون آمده کاغذ یا پیپر ورکی بوده از جانب شما جعل کرده امضا کرده، به هر حال مسائل قانونی و اینا داره، ولی چرا این کار کرده برای من سوال. اما شما
برای
یه نکته
حالا
برای حالا من یه سوال ازتون دارم، به من اینو جواب بدید که شما میفرمایید که این بار اولش نبوده، میشه من بگی چرا بدون که وارد بارهای دیگه بشی، چرا در بارهای گذشته شما جدی نگرفتید و این رابطه؟
چرا آقای دکتر، من جدی گرفتم ولی هر دفعه میگم من اشتباه کردم.
نه نه کاری بود، نه نه نه، شما جدی نگرفتید. نه نه نه،
بله
نه، ماجرای همه اشتباه میکنم بعد از اینکه گیر میافتن، پس اون اصلا بحثش مطرح نیست. گفت که گفت، مثل اینکه من کسی رو بکشم بگم من خیلی چون اشتباه کردم بنابراین فردا صبح زنده میشه میره رام میشه. یعنی شما چرا دارید خودتون رو گفتید؟ شما اگر به من میفرمایید، من فرضم بر این بود که این بار اوله، چون یه دفعه اینو اینجوری که مطرح کردید، یعنی به اولین بار بعد از 30 سال ازدواج من اینو فهمیدم.
نه
بعدم با این حرفایی که میزنید، حالا دو سه تا سوال ازتون دارم. سوال اول اینه که بچه‌ها چقدر میدونن و بچه‌ها نظرشون چیه؟
والا آقای دکتر، بچه‌ها هر دوشون میدونن، من و پسرم سال هاست که خیلی چیزها رو فهمیده بوده، حتی قبلن که با یکی از دوستان نزدیکم ایشون، من نمیگم ببخ آقای دکتر، نمیخوام هرگز به کسی تهمت بذارم بگم ایشون هم بستر شدن، نه، چون من ندیدم با چشم خودم، ولی پسر من موقعی که 13 ساله بود میگفت من شاهد مکالمات تلفنی ددی بودم با دوستت مامی، که چه این فکر میکرد من تو ماشین خوابم ولی من اینا رو میشنیدم.
حالا من نمیخوام برم اونجا، بنابراین بچه ها از این رابطه ها یا این رابطه آخر خبر دارن یا نه؟
بله.
بسیار خوب، اگر بهشون بگید من چه کنم به اونها، پاسخ اونا به شما چیه؟
اونا پاسخشون اینه که شما هر دوشون سالهای پیش موافق بودن که من جداشم و همیشه به من میگفتن که ددی استحقاق تو رو نداره و تو دیوانه ای که با این زندگی میکنی.
حالا به من بفرمایید وضعیت بچه ها از دست بذارید ما پیام ها رو بشنیم برگردیم با خاطر آسته با هم صحبت کنیم.
شنگ بله، خواهش میکنم،
روی خط باشید.
سیروس ترافل به اطلاع می‌رساند پروازهای مستقیم قطر ایرویز از لس آنجلس به مقصد تهران، شیراز و مشهد از اول ژانویه آغاز خواهد شد. نرخ‌های ویژه این پرواز جدید از لس آنجلس به ایران و همچنین از ایران به آمریکا در اختیار سیروس ترافل است. برای رزرو جا با تلفن 1-800-332-9787 تماس بگیرید. 1-800-332-9787.
طلبکاره عزیز قربونتون برم، امشب همه تونو دعوت کردم تا همه ی بدهیامو یه جا تصفیه کنم.
گنج پیدا کردی آقا موری؟
تقریبا. چند ماه پیش یه تصادف شدید داشتم، کیسمو دادم کامران یدیدی، کلی برام خسارت گرفت، بدهیامو که میدم هیچ. فردا هم با خانومم میریم هانیمونی که 15 سال قولشو دادم. حالا خواهش میکنم خیلی آروم در کمال آرامش و نظم یکی یکی بیاین چکاتون رو تقدیمتون کنم.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99.
ماری جان سالمی؟ پاشو طلبکارا رفتن.
خانم جان زنگ بزن یدیدی ببین کیس له شدگی قبول میکنه.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه،
با نزدیک به 3500 هموطن و همزبان
و 7 خواننده محبوب،
3 روز و 3 شب
از لس آنجلس به انسینادای مکزیک
با کشتی زیبای پرنسس
از جمعه 29 ژانویه
تا دوشنبه اول فوریه
همراه شوید.
لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر
و یا رزرو جا
با تلفن
310-441-5111
تماس گرفته یا به وبسایت های
radiohamrah.com و www.hamrahcruise.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. For more information call 310-441-5111. That's 310-441-5111. We hope you'll join us.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابقه پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد آقای دکتر.
من حالا پرسشم اینه که بچه ها الان کجا زندگی میکنن و چی کار دارن میکنن؟
والا یه پسر من ایرانه، یه پسر من کار میکنه، یه دخترم هم لای سکول میره تو سان فرانسیسکو.
اوکی، پس بنابراین به اون صورت درگیر نیستن و بعدن اونا خبر از مشکلات داشتن، مخالفتی هم احتمالاً با جدایی نداره.
نه اصلا، خیلی هم منو تشویق میکنن.
خب بالاخره شما هم که میفرمایید ایشون از اون لیگال سپریشنی که موافقت هر دوره میخواست استفاده کردن، اگر کردن که من نمیدونم، یا همون رو به نوعی مشخص کردن یا تبدیل به جدایی کردن با جعل اسناد و مداره که تردید دارم.
نه درسته آقای دکتر، تردید نکنید، به خاطر اینکه من الان با وکیلی که کار میکنم تمام مدارک رو از کورت گرفته و چیز نیست، یعنی این حرف که به شما میزنم 100%.
نه آخه من نمیدونم لیگال سپریشن رو کورت اوردر داده یا جدایی طلاق دیورس رو.
لیگال سپریشن رو ایشون سپتامبر 21، همین سپتامبر 21 ایشون لیگال سپریشن رو تبدیل به دیکری آف دیزالوینگ دی مریج کردن، چون بر حسب اتفاقی نامه اومده بود در خونه که من اتفاقی توی نامه های ایشون دیدم که نوشته بود که you are notified that your separation is converting to the decree of dissolution of marriage. و من وقتی که آمد خونه بهش گفتم این چیه، یه دفعه گفت oh my god چرا این اومده دست تو، این باید بره آفیس، این وکیل احمق باید این رو آفیس من میفرستاد. که من گفتم این چی هست اصلا که بخواد بفرسته؟ یعنی گفت هیچی، یادت ما 2011 این داستان اونه.
اوکی، حالا بالاخره شما که احتمالاً درستش این بوده که جدا میشدی.
بله.
ایشون هم که رفته کار جدایی رو انجام داده، پس نظر طلاق چه از نظر قانونی چه از نظر احساسی عاطفی اتفاق افتاده. این که حقوق به هر حال آنچه که مربوط به شما هست و بچه ها هست رعایت شده یا نشده میتونه موضوع شما باشه.
بله.
ولی جایی دیگه برای زندگی و سازش و اینا که وجود نداره.
نه مطلقا نه.
خب پس حالا به من بفرمایید، این که لطفی که تلفن کردید، پرسشتون از من چیه یا موضوع و مسئله رو شما چگونه میبینید؟
ببینید جناب، چون ایشون ایران رفته، الان ایرانه، ولی قراره که دوشنبه بیاد و این هرگز به من راجع به اینی که منو طلاق داده هرگز صحبتی نکرده و با تکستایی که برای من میفرستاده نشون میده که یعنی خیلی حق بازی بوده که من تو رو دوست دارم، من طلاق نمیخوام، تو
نه، من کاری به این ندارم، من کاری به اینا ندارم. نه ببینید،
خب من دارم نمیگم، ولی الان ایشون فهمیده که من فهمیدم
ها.
چون از طریق وکیل من خبر، و ایشون دو مرتبه اومده توی کالیفرنیا رفته فایل کرده برای دیورس.
و همین جده است، من نمیدونم یعنی چی، چرا یک کسی که طلاق گرفته باز دوباره رفته فایل کرد.
من به خاطر اینه که میخواست منو این تا موقعی که من نفهمم که طلاق گرفتم، این میخواست منو همینطوری داشته باشه در ذهن.
نه من اینو نمیفهمم عزیز شما. نه ببینید، البته این بحث خیلی مهم نیست، ولی شما نمیدونم چرا بی خودی موضوع رو پیچ میدید، الان هم دارید همون کار میکنید. اگر ایشون سپریشن رو به طلاق تبدیل کرده، برای چی دوباره برن طلاق رو فایل کنن؟ اینو من نمیفهم.
به خاطر اینکه به خاطر نگاه آقای دکتر، ایشون خودش وکیله.
نه من نه، باز عرض منو، اگر دو نفری بر اساس قانون از هم طلاق گرفتن، چرا باید دو مرتبه طلاق فایل بشه؟
به خاطر اینکه میدونسته که این ایز و ایلیگال و دو مرتبه باید تو کالیفرنیا طلاق فایل بشه.
ایشون اون ماجرای تبدیل سپریشن، لیگال سپریشن به دیورس در یه ایالت دیگه ای بوده؟
بله.
بنابراین پس احتمالاً اون فاینالایز نشده.
چرا فاینالایز شده؟
اگر فاینالایز شده عزیز، وقتی کسی زن و شوهر نیست که نمیتونن برن تقاضای طلاق بکنن.
بله، برای همینه که حتی وکیل منم نمیفهمه که این برای چی این کارو کرده.
حالا فرقی چیه
که توی اون طلاق نوشته؟ مثلا فرض کن خیلی از چیزایی که به من تعلق میگیره رو علامت داده که من نمیخوام.
حالا ببینید عزیز، ایشون در حدی وارد، من باز جمله‌مو تکرار میکنم، ایشون اگر طلاق گرفتن بر اساس قانون دیگه، قانونی که حتما اوضاع رو چک میکنن، نمیتونن این کار بکنن. اگر میخوان یه نوع دیگه موضوع رو مطرح کنن، شدنی نیست. شما هم که میگید این علائم رو ایشون زده و اصلا شما ازش خبر نداری، بنابراین یه کیس کاملا فراد در این لاسوت وجود داره که حالا این که شما میخواید چگونه اون رو تمومش کنید، ازدواج شما تمام شده، طلاق شما واقعا اتفاق افتاده، اما از این که اون در اون منطقه بوده، اینجا بوده یا هر چیز دیگه، بنابراین شما فقط میتونید ببینید که میخواید با این موضوع از نظر مالی چه کنید، برای اینکه بچه هم بزرگ هستن، ماجرای حضانت اونا یا کاستدیشون مطرح نیست. پس بنابراین شما یه پرسش دارید که با شرایط جدایی و طلاق چه میتونید بکنید، و چون ایشون اینگونه که شما میفرمایید تو کاغذها دست برده، ایشون میتونه گیر باشه که به خاطر یه دلار 5 سال حداقل بره زندان، به دلیلی که در حقیقت یه نوع پرجری هست و یا یه نوع به هر حال فرمایی است که پر کرده که اینا معمولا جرمش در اون حد میتونه باشه. پس ایشون این کارم نخواهد کرد، مادام که به هر حال زیر جورستیکشن و یا
چه کاری رو نخواهد کرد،
ایشون معلومه که با شما مجبوره یه جوری کنار بیاد. برای این
بله.
که بنابراین شما الان باید به این فکر کنید که میخواید حقوق خودتون رو و یا به هر حال به نوعی که به بچه هام به نوعی آسیب نرسه چگونه تضمین کنید. این حرفیست که شما باید با هم بزنید، ولی راجب ازدواج و طلاق و اینا موضوع منتقیست.
نه من اصلا مشکلم راجب ازدواج و طلاق نیست، چون که اصلا من far behind ده. ولی ببینین ایشون مثلا دارن 3-4 روز دیگه میان، من اصلا میترسم که نکنه اتفاقی برای من بیفته، من باید چه کار بکنم؟
بنابراین شما اگر نه در عالم رویا و تخیل، شما اگر فکر میکنین ممکنه براتون اتفاق بیفته، شرایطی که احتیاج هست به پروتکشن خودتون رو انجام بدید. یک جنبه لیگالش هست، دو میتونید یکی از دوستان، فامیل، آشنایان بخواید که کنار شما باشه شبان روزی که شما هستید. بعدم اگر فکر میکنید ایشون بعد از طلاق حالا قصد آسیب زدن به جان شما رو دارن، اون دیگه برای من تعجب آوره، احتمالش هست ولی خیلی کم. که شما نگران آسیبی چه چیزی از ایشون هستید؟
من چون که ببین چون ایشون خودش وکیله،
چه ارتباطی داره از
این که بخواد امضا رو پرجری فورج بکنه و پرجری داشته باشه تو کورت بخواد بره؟ من فکر میکنم که قاضی به این طور دیگه ای نگاه میکنه تا یه آدم عادی.
حالا این نه من نفهمیدم ارتباطش به خطری که شما رو تهدید میکنه.
برای اینه که خب ایشون هم لایسنسش رو احتمالاً از دست میده، هم آبرویی که سالهاست.
نه من ببینید، باز شما دارید دوری میزنید. من میگم خطرش برای شما چیه؟ همه این حرفا که علیه ایشونه، علیه شما نیست.
نمیدونم که چه کار بخاطر اینکه کارهایی که تا به حال کرده بسیار احمقانه بوده، الان نمیدونم واقعا چه کار میکنه، یعنی چه کار خواهد کرد.
نه ببینید عزیز، کارهایشون احمقانه بوده یا نبوده رو من نمیدونم. اولا ایشون یه کارهایی کرده، بعد از اون اگر فکر بکنه با همین کارهایی که شما احمقانه میگید به هدفاش میرسه، با شناختی از شما و شرایط داره، احمقانه نبوده، خیلی هم شاید باهوشانه و زیرکانه بوده. پس اون موضوع من نیست. اینکه اون تبدیل بشه به یه آسیب فیزیکی به شما، من رابطه شو نمیرم، یا حداقل شما چیزی نگفت. این که چون من نمیدونم یا کارای احمقانه کرده پس ممکنه کارای احمقانه از نوع دیگری بکنه، اصلا اون معنایی نداره.
نداره؟
نه. یعنی شما من بگید که ایشون اگر آمده اینجا ممکنه خطری جانی به هر شکل باید برسه، به نظر من بی‌معنی است. این دیگه نمیخونه. به همین جهت است که شما فقط برای اینکه خودتون آروم بگیرید بخواید یکی از دوستانتون با شما باشه و توی این مدت با توجه به این وضعیت من فکر کنم بهتر است که زیر یک سقف و در یک خانه نباشید. یعنی شما به نظر من وکیلتون میتونه همین فردا بره رسترین اوردر بگیره و ایشون رو نگهش داره، ضمناً ایشون هم این مقدار موضوع جدی بگیره ببینه قدم بعدی چی میتونه باشه. یعنی به نظر من بحث حقوقیه، ولی بی خودی نگران نباشید. ایشون هم اگر این کارا رو کرده به نظر من با یک فرض بوده و اون اینی که احتمالاً شما رو میتونه یه جوری باتون کنار بیاد، شاید هم این صلاح هر دوتون باشه به خاطر بچه‌ها و همه چیز، حق و حقوقتون رو بگیرید و بنابراین شما هم کاری به کار ایشون و رفتارشون به نظر من نداشت باشید، چون جنگ در حال پدر بچه‌های شماست و فایده هم برای شما نداره وقتی ایشون گرفتار میشه. ولی حق و حقوقتون رو به گونه ای که قانون مشخص میکنه و مطمئنم وکیلتون خبر داره از ایشون میتونید بگیرید.
بله. نه من به ایشون کاری ندارم.
بنابراین شما اگر با ایشون کاری ندارید که کاری بکنید که حق و حقوقتون رو بگیرید که ایشون هم با هیچ کس کاری نداشته باشه. به هر حال امیدوارم این ایام سخت و تلخ و بد بگذره.
مرسی.
برای خوشحالم با تو. خواهش می‌کنم.
خدا نگهدار. خدا نگهدار.
شنگ رجمن دو سه دقیقه یا سه چهار دقیقه تا پیام هاست. من ازش اجازه استفاده کنم برای پیام های خودم. یک، من فردا در برنامه رادیویی نخواهم بود برای اینکه عازم آتلانتا هستم و در اونجا 70 شب کنفرانسی دارم. خوشبختی چیست و خوشبختی است. روز شنبه دو کنفرانس دارم، 2 تا 5، دورایی‌ها یا بحران‌های زندگی، 6 تا 9، ازدواج و خانواده. این 3 کنفرانسی است که در آتلانتا دارم. و روز یک شنبه 13 در دالاس 2 کنفرانس دارم، 2 تا 5، راز و رمز موفقیت با یه تجربه هیپنوتیزم جمعی، و 6 تا 9، چگونه میتوان به امنیت و آرامش رسید. آگاهی های بیشتر رو دوستان میتونن از طریق وبسایت من دریافت کنن. کارت ورودی در محل همه کنفرانس ها خواهد بود. همچنین روز سه شنبه 15 در لس آنجلس از ساعت 7:30 کنفرانس خوشبختی و موفقیت رو در المپیک کلکشن خواهم داشت. ضمناً یادآور میشم که برای دوستان خوب و عزیزی که همسفر ما هستن در کروز 3 شب و 3 روزه ای که از 29 ژانویه تا اول فوریه هست، نامه های فرستاده شده، درخواست شده که فرم های زمینه رو کاملا پر کنن. این فرم هایی است که ما با در اختیار کشتی و اداره مهاجرت بگذاریم بر اساس قواعد و قوانینی که هست، برای اینکه به یک اعتبار ماجرای اداره مهاجرت برای رفت و برگشت صورت نخواهد گرفت. در نتیجه این کارها را از قبل اداره مهاجرت تا به حال چنین بوده، یعنی این اخیراً چنین عمل میکردن. لطفا اونا رو پر کنید، هرچه زودتر برای ما بفرستید. ضمناً یکی از روزها یا ساعت کنسرت رو انتخاب بفرمایید. علتش این است که به دلیل اینکه سالن اونجا 850 نفر است و جمعیت ما نزدیک 3400 نفر بزرگسال، ما 4 بار قرار است 7 خواننده و هنرمند خوب عزیزمون هر چند ترانه‌ای که میخونن رو تکرار کنن که برنامه این هم باشه. بنابراین 3 ساعت از وقت 3 شب و 3 روزه شما در کنسرت خواهد بود، ولی همچنان همزمان همیشه در 4 یا 5 نقطه دیگر کشتی برنامه‌های تدارک دیده شده. ضمناً از وسط 4 کنفرانس من هم یکی رو باید انتخاب کنید. البته ما اون رو از طریق احتمالاً سیستم مداربسته همون زمان و یا در زمان‌های دیگه پخش خواهیم کرد. از طرف دیگه اگر برای شما فرمی آمده که در اونجا درخواست شده لطف کنید و اتوریزیشن کردیت کارت بدید، مال دوستان در گذشته است که برای فایل ماست و نه میخوایم ازش هیچ استفاده بکنیم. دوستان هم که از این طریق ندن که اون کاغذ رو دور میاندازن. ضمناً روی پاکتی که به دست شما رسیده فایل نمبر شما هم روی پاکت هست. اگر عرض کنم که هنوز پاکت رو دارید لطفاً اون رو در محل فایل نمبر بگذارید، اگر نه فایل نمبر رو اگر میدونید بفرمایید، اگرم نه که اون رو به همون صورت بفرستید، با اینجا اونها رو پیدا خواهیم کرد. سپاسگزارتون میشیم که هرچه زودتر اینا رو برای ما بفرستید، چون هنوز نیمی از دوستان اون رو نفرستن که برای من واقعا باعث تعجب است. کاری که شاید در 10 دقیقه میتونه صورت بگیره چرا انجام نشده؟ ضمناً در انتخاب کنفرانس من و کنسرت گزینه یا انتخاب 1 و 2 رو لطفاً حتماً رعایت بفرمایید. سپاسگزار از همکاریتون هستیم و مطمئن هستم که سفر فوق‌العاده خوب و خوشی خواهیم داشت، برای اینکه برنامه‌های فراوان و مکرری برای شما در تمام دوران بیداریتون به هر حال تدارک دیده شده و از این بابت بسیار خوشحال هستم. اجازه بدید که بعد از مطلب دیگه هم یادآور بشم، ما 4 کنفرانس داریم که به دنبال سخنرانی که جزء همسفران هستن، نه اینکه از بیرون کسی ما بخوایم کسی رو برای سخنرانی ببریم، جزء همسفران اگر هستید 4 موضوع است: فقط ثروت، فقط قدرت، فقط شهرت و فقط سکس. اگه مایلی درباره صحبت کنید و بعدم به پرسش و پاسخ‌ها جواب بدید هست. ضمناً هنرمندانی که واقعا در سطح هنرمندی کاری رو از هر قبیل به ویژه در جهت موسیقی در ترکیب کلیش میتونن ارائه بدن، اگر هر وقت فرصت کردن که هفته وقت داریم به ما اطلاعی بدن که ما در قسمت تالنت شو و برنامه‌ای که در این زمینه میگذاریم حتما از حضور و وجودشون استفاده کنیم. به هر حال فرصتی است که یک شهر کوچک روی آب با 3500 هموطن و همزبان و 1200 نفر کرو 3 شب و 3 روز بتونیم با هم باشیم و برنامه‌های مختلف و متنوع رو تعقیب کنیم. اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
در کالیفرنیا برای تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا طلاق فقط با دکتر ساسان اخوت، وکیل موفق کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. تلفن 213-489-99-99 و یا 08 ایرانیان.
رگ‌های کوچولوی پای مامان جون چی شد؟ آلونا اونا رو بردش گم شد که گم شد. حالا من و مامان بابا هر وقت میریم بیرون دامن کوتاشو میپوشه میاد بیرون.
اگر از درد، خستگی و نازیبایی رگ‌های وارسی پا رنج میبرید، با دکتر رامتین مسعودی، یکی از اولین متخصصین جراحی‌های لیزری و غیر تهاجمی وریدی تماس بگیرید. با بیش از 15 سال تجربه و درمان موفقیت آمیز 10,000 بیماری های وریدی، اکثر بیمه های درمانی پی پی او و مدیکر پذیرفته می شود. مراکز در بیولی هیلز، انسینو، ارواین و سان دیگو. تلفن اطلاعات 310-855-71-71 310-855-71-71.
حالا مامان جون دامن کوتاشو می پوشه. به به آخ جون.
هدف من سلامتی و زیبایی پاهای شماست.
عوضش کن
محلمو،
عوضش کن
اسممو،
عوضش کن
پیرهنمو،
عوضش کن
شلوارمو،
عوضش کن.
ده بس چیو عوضش کنم؟
سرویس سلفون خود را از طریق تلکام هاوس بدون تغییر شماره تلفن خود با AT&T عوض کنید. تماس تلفن آنلیمیتد به سراسر آمریکا. آنلیمیتد تکست، 2 گیگابایت دیتا و تماس نامحدود و رایگان با ایران. بله، تماس نامحدود و رایگان با ایران فقط $59.99. بله، $59.99. تلکام هاوس و AT&T پارتنر اکسچنج پروگرام ممبر. 1-800-818-7000 1-800-818-7000.
عوضش کن همین الان.
Mr. Aryan, the CD just came in the mail for you.
رامین آریان، مرد محبوب. این روزا همه جا از سرویس و قیمت‌های بی‌نظیر مرسدس بنز آنهایم صحبت میشه. براوو. مأموریت جدید تو خیلی آسونه. تا آخر سال 2015 فرصت داری تا 150 دستگاه اتومبیل مرسدس بنز رو به فروش برسونی تا سال رو به عنوان فروشنده برتر مورد نظر ما به پایان ببری. این سی دی تا 10 ثانیه دیگه به خودی خود نابود میشه.
رابطه مرسدس بنز آنهایم با مشتریان بعد از فروش هر اتومبیل آغاز می شود. تحویل اتومبیل در محل، سرویس سیار و قیمت های بی رقیب. مرسدس بنز را می توان از هر دیلرشیپ تهیه کرد، ولی سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت می کنید. 855-996-2966 855-996-2966.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه من با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، این که من عرض کردم در کشتی 4 موضوع برای سخنرانی است به مدت 2 ساعت، فقط سکس، فقط ثروت، فقط شهرت، فقط قدرت. قصد من این است که عزیزانی که در این زمینه تخصص دارن و در مسافرین کشتی هستن و در اونجا تشریف دارن، در صورتی که تمایل داشته باشن و تخصصی داشته باشن، ما از حضور و وجودشون استفاده میکنیم. ولی بنده دوستان رو از بیرون عرض کنم کشتی بر این کار دعوت نکردم. گفتم این برنامه ها رو هم اونجا داریم. به هر حال باید تنوعی هم در جهت مسائل جدی یا علمی باشه، هم در جهت برنامه رقص و موسیقی که فراوان همه جا خواهیم داشت. به هر حال با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشید. من باورم نمیشه که الان دارم با شما صحبت میکنم.
ببین من چاره
دو سالی هست که دوست دارم، یعنی همیشه پیش خودم دارم فکر میکنم وقتی با شما صحبت میکنم چه چیزایی رو باید بگم. تشکر میکنم ازتون بابت این همه زحمتی که کشیدین برای جامعه ایرانی. برای من که حداقل واقعا تغییرات بزرگی ایجاد کردین. نمیدونم، واقعا نمیدونم چجوری باید تشکر کنم.
لطف دارید عزیز، ممنونم از محبت جان. بفرمایید.
شما زمانی که تشریف آوردین استرالیا، اولین باری بودش که من تقریبا با صحبت های شما آشنا شدم. توی جلسه ای که بودش وقتی رجوع به درخشی من خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم. وقتی داشتین راجع به تربیت کودکان صحبت میکردین، من نمیتونستم خودم کنترل کنم، خیلی گریه کردم. چون اونجا متوجه شدم که چقدر کار اشتباه انجام دادم. خود شما دست گلایی که به آب دادم و تازه اونجا متوجه شدم. همیشه فکر میکردم مگه یه فرزند داشته باشم بهتر میتونم بهش رسیدگی کنم. بس فکر میکردم که مثلا خیلی مادر خوبی بودم، ولی اونجا متوجه شدم که خیلی کارای اشتباه
بود. آخه سرکار خانم،
صبر کنیم.
ما وقتی میمین حرفا رو میزنیم، شما رو به زحمت میندازیم، ناراحت میکنیم، شما ناچار بعدم یه سراغ ما، به ما پول میدید، وضع مالی ما خوب میشه. اونو همش دکونه، خودتون خیلی اذیت نکنید.
نه
همش به خاطر این است که ما از این طریق میخوایم شما رو ناراحت کنیم. طبیب بیمار رو باید خلق را بیمار میخواهد. بنابراین شما خیلی جدی نگیرید.
نه اینطور نیست واقعا. من که هیچ وقت پول به شما ندادم و واقعا همیشه از اطلاعاتتون استفاده کردم. اصلا نمیدونم، واقعا شما یه فرشته‌ای بودین توی زندگی من حداقل، و مطمئنم توی زندگی اطرافیانم هم همینطور بوده. میدونم که خوشتون نمیاد از
نه به همین جهت است که
لازمه که گفته بشه.
مرسی عزیزم، ممنونم از خوبیتون، ممنونم از بزرگی و بزرگواریتون. من در خدمتتون هستم عزیز. ببینید قربونتون، بذار من به شما چیز بگم قبل از اینکه پیش بره. ببینید قربون، در طول تاریخ ما نه انسان رو شناختیم، نه کار پرورش تعلیم تربیت میدونستیم. یه کاری رو به غلط همین جوری بر اساس یه باورهای انجام دادیم و بنابراین همه جای دنیا چیزی به اسم پرورش و تعلیم تربیت نبوده، همه جا کودک آزاری بود. حالا به درجه چاید ابیوز، به دلایل، به گونه های مهمی. امروز رو خط رادیو عزیزی از فکر کنم کردستان، لرستان تلفن کردن، واقعا میگفتن دوستان به من میگن بچه‌ت که کاری میکنه بزنش. یعنی به همین سادگی، به همین سادگی. هنوز دقیقا بنابراین اصلا از اون که من شما نمیدانستیم و اشتباه کردیم، مادام که به حساب خود اون حسن نیت داشتیم، یه مقداری از گناهان ما رو میپوشانه و میبخشه، ولی همش رو نه، ولی همچنان گناهکاریم، عیبی هم نداره. حالا به من بفرمایید چه خبر است عزیز.
آقای دکتر شما فرمودین اونجا تو اون جلسه بعدش دیگه من یه چیز حدود 2 هفته داشتم فقط بدون وقف صحبت های شما رو سیدیاتون رو همه رو گوش کردم چون که پسر من اون موقع 14 سالش بود و من متوجه شدم که خیلی تغییرات داره توش به وجود میاد به واسطه نوجوانی و اشکالات تربیتی که من واقعا داشتم. دیدم که خیلی داره خشن میشه، رفتاره نادرستی داشتم ازش آروم آروم میدیدم، متوجه شدم خب اینا همه درسته، یعنی در واقع ریاکشن رفتاره ما هستش که داره اون به ما نشون میده. دیگه یه چیزی بوده 2 هفته من داشتم بررسی میکردم که چه کار باید بکنم، متوجه شدم که اول باید رفتاره خودم رو اصلاح بکنم تا بتونم تغییراتی توی پسرم ایجاد کنم و خیلی واقعا توی این 2 سال تغییرات اساسی و خوب بوده توی پسرم و متوجه شدم که چقدر میتونه آدم تأثیر بذاره، ولی خب همچنان مشکلاتی وجود داره. میخواستم با اونا راجب اونا با شما مشورت کنم ببینم میشه اونها رو هم یه طوری اصلاح کرد، چون پسرم الان 16 سالش هست و طبق صحبت شما هنوز من 2 سال وقت دارم که پرنت باشم، یک تغییراتی اگه بتونم ایجاد بکنم. مثلا این هستش که پسر من پسر بعدی بسیار پسر خوبیه، شاید بهتون بگم از نظر درسی متوسط خیلی خوب هست، یه ساز هم میزنه گیتار، ورزش هم بسکتبال، الان اتفاقا رفت که بسکتبال بازی کنه بیرون به همراه دوستاش، ولی مشکل اساسی که من باهاش دارم اینه که یکی این که خیلی سخت دوست پیدا میکنه، یکی از مسائلمون این هست و مسائل مهم و اساسی دیگه که باش داریم اینه که خیلی، حالا این از کودکی بوده باهاش، حالا من میخوام واقعا بدونم یه مشکلی هست که پسر من داره، یه بیماری هست ما باید درمانش کنیم یا نه، و اون اینه که خیلی ویدیو تماشا میکنه، مثلا الان ویدیوهای بسکتبال خیلی تماشا میکنه و تکراری، یعنی مثلا شما ببینیم یه چوزو 3 ساعت داره ویدیو بسکتبال نگاه میکنه و این من نگران میکنه. من فکر میکنم که چون از کودکی هم همینطور بوده، مثلا یه کارتونی رو که دوست داشت یه چیزی بوده مثلا 6 ماه اون رو نانستاب تماشا میکرد، الان هم روی بسکتبال اینطوری شده، خیلی زیاد و تکراری تماشا میکنه.
ببینید عزیز، چند تا نکته اینجا مطرحه. مورد اول این هست که بچه ها وقتی که به هر حال استرابی دارن که معمولا با خجالت همراهه، کوشش میکنن از دیگران فاصله بگیرن، مگر دیگرانی که خیلی شناخته شده است یا مجبورن باش باشن، مثل خواهر برادر، اونم تازه همیشه محدود میکنن خودشون. دوم، مجبور هستن که به خاطر این استراب و نگرانی به گونه ای خودشون رو آروم کنن و یکی از بهترین طریقه آروم کردن ها یه مقدار تکراره. وقتی هم که تبدیل میشه به کارتونی که شما اشاره کردید دیگه خیلی بهتر، یعنی در اونجا اصلا انرژی روانی مصرف نمیشه، سیستم یه دفعه آروم میگیره و بهشون کمک میکنه. یه مقدار که بزرگتر شدن و مثلا با تماشای بازیای بسکتبال، اولا یه مقدار مهارت رو یاد میگیرن، خودشون رو جای اون بازیکن میگذارن یا جای کوچ میذارن که اینو عوض کنن یا نکنن، یعنی یه نوعی هم حتی درگیرش میشن و به نوعی فعال میشن. پس همه اینا رو میشه خیلی راحت فهمید که وقتی یه فرزندی مخصوصا تکه، وقتی که در حال در دنیای خیالی خودش حتی اگر خواهر و برادری داره به این سمت کشیده میشه. اشکال کار این است که این نوع فعالیت ها ابتدا به صورت خوش آمدنه، بعد عادت میشه که هبیته، ولی بعد میشه ادیکشن. یعنی وقتی به صورت ادیکشن و اعتیاد در اومد میتونه آزاردهنده باشه. به همجاست که همکنون ما تماشای بیش از حد این ویدیوها یا گیم ها یا اینترنت یا هر چیزی از این قبیل رو برای همه افراد به ویژه جوان ها وارد حریم ادیکشن و اعتیاد میشه. و یکی از حرفایی که من مجبورم هی بگم اینه که متاسفانه پدر و مادرها با یک افتخاری، با یک احساسی دست بچه هاشون آیفون و آیپد و اینا میدن وقتی بچه ها 1-2 ساله هستن و حتما بچه ها یه کارایی میکنن که ای بسا بزرگ سالا نمیکنن، ولی این کار دارن تخم اعتیاد رو دارن در وجود بچه میکارن، درست مثل دستگلی که قبلا برای که بچه آروم بگیره تریاک رو زیر دماغش میکشتن بعد بچه بدن تریاکی میشد. حالا فرزند شما از این بابت اشکال داره و به همین جهت هست که شما یه اشاره کردید برای پیدا کردن دوست یا نگه داشتنش مسئله داره. خب قواعد بازی برابر رو اونقدرها نمیدونه و تو این زمینه هست که ای بسا کمک میخواد، دوستان خوبی میخواد که با اونا راحت باشه، از طریق اونا بیشتر و بیشتر یاد بگیره، برای که اونا به هر حال مهارت‌های ممکنه از خواهر و برادر یا با هم دیگه پیدا کنن. از طرف دیگه به هر حال وقتش پر میشه و یه جهت و هدفی پیدا میکنه که دیگرانن، تا اینکه در دنیای ذهنی و خیالی خودش باشه. بنابراین و یا حتی یه کمک حرفه‌ای برخی از اوقات که موانعی که مثلا از استرس یا خجالت یا احساس عدم امنیت یا هر چیز دیگه که بچه‌ها در تصورات و تخیلشون یا آدمای بزرگ دارن کمک بشه که تصحیح بشه. و به همین جهت است که شما همچنان اون قاعده سر جاشه، باید کوشش کنید که دوستا رو شرایطی فراهم کنید که حتی اگر فقط وقت میکشن هم این کارو بکنن، ضمناً یه مقدار تو این زمینه هزینه کنید، امیدوار باشید با اونا بره، مثل الان که دارید میگید رفته بازی کنه با دوستاش، بعدش هم مثلا بگید که خب چرا بچه‌ها رو نمیگی بعد از بازی بیان اینجا یه پیتزایی با هم بخوریم، مثال میگم. یعنی از این طریق یه شرایطی رو به وجود بیارید که این ارتباطات یه مقدار بیشتر و بعدن وسیع‌تر و عمیق‌تر بشه که بتونید یه مقداری اونچه که در گذشته بوده رو جبران کنید. ولی درگیر شدنش در این بازی‌ها خطرش اینه که متأسفانه به عنوان یه عادت و اعتیاد بیشتر و بیشتر بشه و بعد از یه مدتی مخصوصا با توجه به آسیبی که به بدن میزنه، به چشم میزنه و اصولا سیستم رو به اتوار لخت میکنه و یا به مقدار زیادی با بیهسی و بیهساسی و لم دادن و استراحت، اونم برای یه جوانی که موضوع اصلی و اساسیش فعالیت همراه میکنه، معلومه که اشکال است و اشتباه. ولی اینکه چگونه میتونید مفید و مؤثر واقع بشید، مورد به مورد، بچه به بچه فرق میکنه. این که همه توان خودتون و هوش و عقلتون رو شما و همسرتون به کار بندازید که چگونه میتونید خودش این کار رو نکنه و درگیر کار فعالیت دیگه بشه. ولی وقتی تو خونه است بهش بگید این کار رو نکن، معمولا نفایده داره و ضمن میتونه رابطه رو خراب کنه، اشتباه هم باشه.
درسته. ما فعلا آقای دکتر خیلی تلاش میکنیم از وقتی که متوجه شدیم، یعنی شما همیشه گفتین که زماناشو با کار خوب انقدر پر کنیم که وقت برای کار بد و فکر بد نمونه. خیلی تلاش خودمونو، یعنی حالا شما میگید نگی تلاش خودمون میکنیم، واقعا انجام بده، واقعا تو جایی که امکانش هست سعی میکنیم کار دیگه براش فراهم بکنیم که اون کار نکنه. ولی خیلی تایم آزاد، با اینکه بچه خیلی خوبی از نظر درسی هستش، ولی زیادم توی خونه زمان نمیذاره برای درس خوندن و خب تایم آزاد زیاد داره و این حساب هستش که اون خب میشینه واسه اون کار و ما خیلی سعی میکنیم کار دیگه ای براش فراهم کنیم، ولی ناخودآگاه دوباره میره سمت اون، یعنی انقدر از اون لذت میبره بعد میگه من خوب دارم از این یاد میگیرم و نمیدونم یه ذره اصلا هم دوست نداریم، یعنی نمیگیم بهش که نه.
نه ببینید عزیز،
یه جور دیگه،
نه ببینید
شرایط دیگه فراهم.
نه ببینید، وقتی که بچهای مقدار خسته میشن به دو چیز میپره، یکی در حقیقت شنیدن اخباره، ای که تماشای اغیاره. اینه که بسیاری از ما همجوری داریم اخبار میشنویم. من دوستایی میشنوم که 5 دفعه ممکنه حتی یه تلویزیون رو مثلا CNN رو بشنون، در حالی که خبرها بعد از این مدتی تکراریه، چون خبری که نمیشه ساخت. و یا این که همین کاری که در حقیقت تماشای غیر هست که در فرزند شما انجام میده. حرفش هم همونطور که عرض کردم کمی کمی درسته، ولی این راه درستی نیست. یعنی من اگر تمام عمرم هم بشتم بسکتبال تماشا کنم، ممکنه مقدار قواعد رو بدونم، بازی رو بهتر بفهمم، کمی کمی هم خودم بازی رو بهتر بکنم، ولی این بس که از قدر در مقابل 1/10 حتی 1/100 وقتی که توی زمین ورزش میگذرونم نه برای من مفید نه برای من آموزنده است. بنابراین در حقیقت 1 ساعت وقت صرف میکنه، در حالی که یه نتیجه رو 2 دقیقه یا 3 دقیقه تو زمین ورزش به جای اون 1 ساعت میتونه به دست بیاره. این که بتونید دوستانشو، روابطشو در حدی که به شما مربوطه، برخی از اوقات محیط و شرایط طوریست که اون کار شدنی نیست، اونو متوجه هستم عزیز. یا مثلا فرض کنید برای که از جا بکنیتش، مثلا یه جایی بره، توی کمپی بره، مسافرت ببریتش که این دسترسی رو نداشته باشه، که اون شدت عادت و اعتیاد رو کم کنه، حداقل یه جای دیگه، یه دنیای دیگه، فرض کنید با یه جمعی، مثلا نه اینکه خیلی موافق باشم، مثلا شکار میرن، میشه رفت، یا کوهنوردی خیلی بهتره، یا کسانی که مثلا میرن تو رودخانه ها، حالا به گونه های مختلفی با قایق این ور اون ور میرن، یعنی یه مقدار ماجراجویی رو از اسکی گرفته تا هر چیزی از این قبیل رو در مقابلش بگذارید، که هم وسعت نظری پیدا کنه، هم شدت این عادت و اعتیاد کم بشه. چون مغز وقتی که به یه چیزی عادت کرد عزیز، به این راحتی نمیشه ازش گرفت. چرا ما از موسیقی ایرانی خوشمون میاد؟ برای که مغز اون بهش عادت کرده. چرا ما از بوی غذای ایرانی بیشتر از بوی بسیاری از غذا مگر اینکه اونا هم همون بوی غذای ما رو بدن خوشمون میاد؟ یعنی اینا بسیار عادی و طبیعیه. شما یه اخلال و اختلالی باید تو عادت و اعتیادش به وجود بیارید و از جانب دیگه درهای دیگه رو در حدی که براتون ممکنه روش باز کنید. برخی از اوقات واقعا من و شما به عنوان پدر مادر یه نقش 5% 10% داریم، ولی بیش از اون نمیتونیم عمل کنیم. ولی اونو باید ازش استفاده کرد، چه 5% باشه چه 25%، و امیدوار باشیم که بهترین نتیجه رو بگیریم، ولی بیش از اون که نمیشه کاری کرد.
خیلی ممنون آقای دکتر. میتونم سوال دیگه ما مطرح کنم راجع به این هستش که پسر من از حدود مثلا 12 سالگی 13 سالگی خیلی دوست داشته همیشه کار بکنه، یعنی همیشه دوست داشته که دنبال این بوده که یه کاری پیدا کنه، در صورتی که مثلا ما همیشه منو به مالی که لازم داشته در اختیارش قرار دادیم.
حالا بذارید، چون موضوع مهم عزیزم و من فکر کردم شاید یکی دو دقیقه بشه جواب داد، ما به پیام رسید. بذارید پیام رو بشنیم، برگردیم با خاطر آسوده صحبتون با هم ادامه بدیم. روی خط باشید، شنگ و نشبان با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
خانم فرمودین مشکل خانوادگیتون کمبود خونه؟
خیر آقای دکتر، کمبود خونه. خودم تکس ریترن و درآمد کافی ندارم. پسرم بیشتر از 3.5% دان پیمنت نداره. دخترم تازه درسش تموم شده و 1 ماه بیشتر سابقه کار نداره. شوهرم هم که کاری به این کارا نداره. اینه درد هممون. وام خونه.
آه، اشکال نداره. یه شماره براتون می‌نویسم. روزی 3 بار قبل از قضا بهش زنگ بزنید. درمون همتون دست اونه.
ببینم دوستتونه؟
بهتره بگیم دوست هممون. نظام نژاد، حلال مشکلات وام و خرید خونه فقط اونه.
جهت کسب اطلاعات بیشتر از دیگر برنامه‌های ویژه دریافت وام‌های مسکونی و تجاری با آقای نظام نژاد، دایرکت لندر با 29 سال سابقه تماس بگیرید. نظام نژاد و AFN با 119 شعبه در آمریکا در خدمت شماست. 310-775-2131 310-775-2131 عضو 08 NMLS نمبر 288631.
با نظام نژاد تماس بگیرید. به نفعتونه.
یک وکیل بی رقیب بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-577-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایرواین. 1-866-577-70. مصریانی.com.
سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. روز نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. از شما دعوت میکنم که از این موقعیت استثنایی مرسدس بنز سرتیفاید پری اون با بهره بسیار کم و با آنلیمیتد مالز استفاده کرده و اتومبیل دلخواه خود را با خیال راحت به خانه ببرید. با شماره 800 گو مرسدس یا 800-466-3723 تماس بگیرید. منتظر دیدارتان هستم.
کنفرانس های دکتر فرهنگ هولاکویی در آتلانتا و دالاس. آتلانتا جمعه 11 دسامبر 7 تا 10 شب. خوشبختی چیست و خوشبخت کیست؟ شنبه 12 دسامبر 2 تا 5 بعد از ظهر، دورایی ها یا بحران های زندگی. شنبه 12 دسامبر 6 تا 9 شب، ازدواج و خانواده. دالاس پلینو یک شنبه 13 دسامبر 2 تا 5 بعد از ظهر، راز و رمز موفقیت با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی. یک شنبه 13 دسامبر 6 تا 9 شب، چگونه میتوان به امنیت و آرامش رسید. ورودیه برای هر کنفرانس $40 و کارت ورودی در محل برگزاری کنفرانس خواهد بود. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-926-5026 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
جناب خان، بیمه داری؟
بیمه؟ بیمه چیه؟
بیمه سلامتی دیگه. اینجا تو آمریکا همه بیمه دارن.
وای تشویق.
آره جا.
جناب خان زنگ بزن ثابت اینشورنس برات به صورت رایگان اقدام میکنم.
جهت انتخاب بیمه مناسب با من سعید ثابتی در خدمات بیمه ثابتی تماس حاصل فرمایید. 949-679-3500 949-679-3500 ثابت اینشورنس دات کام.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
با سلام مجدد آقای دکتر، خسته نباشید.
ببینید عزیز، من در خصوص کار بچه ها میدونید باش خیلی موافق نیستم، این به کنار. دوم نه، الان یه فرصتی به شما میده که یه جور کارایی رو بهش بگید بیا اون کارا رو بکن. فرض کن تو بیا در یه زمینه‌ای که فعالیت اجتماعی که درگیری داره، حتی چیزای مختلف از زمین ورزش حتی میتونه شروع بشه، بیا برو تو این زمینه توانایی‌های پیدا کن. حتی اگر اونجا به تو ساعتی $10 میدن، اگر اینجا بری که نوع ارتباطات اجتماعی بیشتری داره، نه اینکه مثلا فرض کنید بری یه جایی یا کار فیزیکی بکنه، مثلا همبرگر درست کنه به مردم بده، یا مثلا بره کشیر بشه، یعنی یه جایی که ارتباط کمی داره، یه جایی که درگیر فعالیتی هست، ما هم به تو مثلا ساعتی $5 $10 هم ما به تو میدیم. یعنی یه مقداری تو نوع کارش دخالت کنی، کارش رو کار عمومی اجتماعی کنی، یعنی از اون طریق ارتباطش رو با مردم بیشتر برقرار کنی. چه انواع کاری اون دور براتون هست من نمیدونم، یعنی یه چیزی که گفتگو رو موجب میشه، ارتباط رو سبب میشه، هر چیزی از این قبیل رو که یه مایه‌ای باشه برای اینکه کمی از خودش در بیاد و در ارتباط با دیگران قرار بگیره، بدونی که البته مضطرب و نگرانش کنه. چه جور کاری ممکنه نمیدونم، حتی برخی از اوقات تعجب نکنید، ممکنه یه چیزی مثل مراکزی که بچه‌ها رو نگه می‌دارن، حتی نوجوانا مثلا اونجا بره کمک بکنه توی محیطی که ارتباط با اونجا باشه. خودش با دنبال چه کاری بره؟
خوشحالم که اینا که گفتین، چون که چند دفعه ای رفته بود برای همین که تو رستوران ها اینا یه کارای پیدا کرده بود، من فقط بهش اجازه دادم یک بار بره تجربه کنه، ولی اخیراً یه کاری پیدا کرده برای ویکندا، یه چیزی بوده یک ساعت هست که آموزش بسکتبال به کودکان هست.
ایداله این.
اینو من موافقت کردم که بره، ولی میخواستم که مطمئن بشم شما الان اینو فهمیدید.
نه تنها بری، بگید ساعتاتو بیشتر کن، هر چی اونا به تو میدن ما همون اندازه ما به تو میدیم. چون ببینید مهم اینه که بدون شما با کار کردنی که سازنده هست، مهمه محیط آموزشی، محیط تربیتی بچه رو درگیر میکنه و یه مقدار کودکی و نوجوانیشو با اونا دوباره تجربه میکنه، یه همچین چیزی براش فوق‌العاده است. بعدم یه احساس خوبی هم میکنه.
شما موافق هستید؟
کاملا کاملا. برای این نوع کارها که در حقیقت یه نوعی به هر حال، یا مثلا فرض کنین حتی ممکنه درگیر کار فعالیتی بشه که به نوعی مسئولیتی رو به گونه‌ای داشته باشه، حالا باید بگردید ببینید کجا چه کار میتونید بکنید، ولی اگر، ولی نه اینکه یه کاری باشه که مثلا در حاشیه باشه بشنه حسابداری کنه، میدونم هم چه کاری نیست، ولی یعنی یه همچین کار یا دفتر داری کنه، اونا کاری نیست که کمکش بکنه، به هر حال درگیرش بکنید و برای او میتونه همینقدر که تو خونه نباشه، همینقدر که خالی نباشه، همینقدر که تنها نباشه بهترینه. یعنی واقعا اگر لازم شد بگید مثلا این یه چای بکن اینجا، بعد ما پول بهت میدیم، بعد همون چا رو پر کن. یعنی همینقدر که مشغول فعالیت فیزیکی بشه میتونه کفایت کنه. به هر حال بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مرسی آقای دکتر. من البته میدونم که خیلی از دوستان منتظرم پشت خطا، ولی میخواستم ببینم امکانش هست یک سال دیگه.
بفرمایید.
آقای دکتر، این راجع به خودم، ارتباط خودم با پدرم هستش. یعنی داریم، من واقعا دوچار تضاد هستم در این ارتباط، واقعا نیاز به کمک شما دارم.
بفرمایید.
پدرم یه خیلی شخصیت خاصی دارن، واقعا من شاید الان بخوام بعضون توصیف کنم نتونم بگم، یعنی واقعا شناخت درستی از پدرم ندارم، و مسئله این هستش که خب چون مادر من یه چیزی بوده 10 سال پیش فوت کردن، و من و خونه خواهر برادر دیگه هممون مهاجرت کردیم به استرالیا. الان اینجا زندگی میکنیم همه، به جز خواهرم که اینجا نیستن و یک کشور دیگه ای هستن. و پدر من الان هیچ کدوم از ماها پیششون نیستیم و ایشون همون موقع که مادرم فوت کردن یک سال بعدش ازدواج کردن، ازدواجی که خب ما در جریانش نبودیم و خیلی هم البته میدونم که اصلا ربطی به ما نداشته، ولی خب ما یه ذره همه ناراحت شدیم از این که مثلا شاید واقعا برامون سخت
بود. نمتوجهم. خب
بعد مسئله اینه که من همچنان خب چون فکر میکنم پدر مادر آدم اونقدر ارزش دارن و احترامشون واجب هست که همیشه باید حالا هرچقدر ما ناراحت هستیم ولی در این حال بعد احترامشون داشته باشیم. مثلا من الان ارتباطی هستش که با پدرم دارم، چون ما که هیچ وقت مثلا صحبتهای ما صحبت تلفنی یا حضوری من با پدرم یا بقیه خواهر برادرم همیشه در حد 30 ثانیه بوده، فقط حال احوال پرسی بوده، یعنی چیز دیگه که مثلا ارتباط خیلی خاصی باشه نبوده. ولی من همیشه وقتی که با راجبشون فکر میکنم و مثلا باشون حرف میزنم واقعا یه قصه و غم زیادی منو میگیره، فکر میکنم که ما تنهاشون گذاشتیم.
نه ببینید عزیز، نه دو تا موضوع رو با هم مخلوط کنید. یه پدر و مادری است که پدر مادر ذهنی و خیالیه یا رویایی و ایدالی ما یا خواستنی ما هستن، پدر مادر واقعی ماست. بنابراین از اون داستان ذهنی بیاد بیرون. الان اون چیزی که برای شما سوال شده یا مسئله شده کدامه؟ اونا رو میدونم عزیز. چه سوالی چه مسئله دارید؟
چون ما واقعا برامون سخته که اگه مثلا پدرمون میخواد بیاد اینجا، چون ما اون خانم رو اصلا
نه نه نه, نه. سوال رو اصلا ببین عزیز عزیز سوال مطرح شما، من حرف این است که پدر ما مادر پدر رو با همسرشون بیارید اونجا، من این همچکاری رو ضروری نمیدونم. فقط شما رو میارن آزار میدن، خودشون هم اذیت میشن، با ناراحتی و شکوه بر میگردن، نه شما به میل اونایی نه اونا به میل شما هستن. هیچ هم دیدن استرالیا برای دوتا آدمی که یک کمی سنشون بالاست همون بهتره تو کشور خودشون ببونن، بگیر ما میام شما رو میبینیم اگه خواستید، اگرم نکه هیچ.
خب هم خیلی دلتنگی میکنن همش مثلا صحبت میکنن، همسرشون بعضی وقتا به ما زنگ میزنن میگن که ایشون از دوری شما خیلی ناراحت.
بهشون بگید دور
همسرشون بهشون
بگید دوری از ما خوشبختانه به خاطر وجود شما کاملا پر شد. نه عزیز، پدر شما یه سال بعد از فوت مادرتون ازدواج کردن، 9 سال 10 سال از اون ازدواج گذشته. به نظر من شما جایی نداره که دلتنگی ایشون رو ناراحت بشه. من مخالفتی با ازدواج ایشون ندارم، ولی دلیل نداره که شما برام به عنوان چی میخوان بیان استرالیا، بیان یه هفته بمونن و برن، شاید بتونم بفهمم دو هفته، ولی اینکه موقع جا به جاشون کنین حتما اشتباه بزرگ.
نیسته های دکتر ممنون، من چون واقعا خودم تردید داشتم همش فکر کردم، چون برای ما واقعا مشکل بود که با اون خانم مثلا
اصلا جایی نداره عزیز من. به خودی ببینید، ما قرار نیست تو دنیا یه سن و سالی یه جایی برای مهاجرت یه جایی برای رفتن آمدن، از یه سنی به بعد آدم ها به خاطر خالی بودن، تنها بودن، بیکار بودن از این هوس ها به سرشون میزنه، ولی اینا معمولا بهشون لذتی نمیده، آرامشی نمیده، بیشتر گرفتار میشه. اگر من به شما بگم خیلی از وقت این سفرها فقط باعث زحمت و دردسره، اصلا فایده برای این رفت آمده و این دلتنگی ها نیست. دلتنگی ها غالبا با خیلی چیزهای دیگه همراه میشه. بذارید همه چیز در همون حد خوبی که تو ذهن هست باقی بمونه. من دلیلی برای این که در این زمینه کاری بکنید اصلا نمی.
خیلی ممنون آقای دکتر،
برای
تشکر میکنم، خیلی دوستتون دارم، امیدوارم که سالها زنده باشم.
مرسی عزیزم، ممنونم از محبت، خوشحالم باهاتون صحبت کردم.
منم همینطور، خدا حافظ.
خدا نگهدار. رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمایید خانم. الو من در خدمتتونم.
الو
شما رادیو هرچی هست رو رها کنید، من روی خط تلفن در خدمتتون هستم، صدای شما هم داره پخش میشه، بفرمایید.
بله آقای دکتر
بفرمایید.
بله سلام عرض میکنم، خسته نباشید.
خواهش میکنم بفرمایید.
آقای دکتر میبخشید، من قبلا با شما صحبت کرده بودم اگر خاطرتون باشه، راجع به مسئله شوهرم بود که گفتم که منو ول کرده رفته و یه پای زن در میون بوده، همیشه خیانت میکردم، گفتم میخوام طلاقت بدم و اینجور صحبت ها، گفتم که چند شب هم هستی میرم امرجنسی، که شما گفتین که حالا چرا هر شب میره امرجنسی، شما باید یه دکتر که بده یه چیزی بدن که بلند نشه پاشی بریم اونجا هر شب. نمیدونم حالا چیز خاطرتون میاد یه چیز کوچولو؟
متاسفانه نه، ولی اگر ما معمولا وقتی دوستانی مثل شما لطف کنن تشویق، من حرف اول و آخرم رو میزنم، این که لطفی دوباره آمدید ولی پرسش یا موضوع تازه یا حرفی که هست چیه؟ بله، اون فراموش کنید.
بله آقای دکتر. بعد این شوهر من صدای بهش گفتم من میخوام با آقای دکتر صحبت کنم، خودش هم بیار، میگفت که برای من زندگی اهمیت نداره و من نمیام. گفتم که خیلی خوب باشه. بعد گوش کرده بود، صدای منم ضبط کرده بود، بعد حالا اینو حالا داره در برعلی من استفاده. من که نمیترسم که اصلا ترسی ندارم، برای من هیچ مهم نیست اصلا، ولی با این حال یه چیز آدم میاد تو ذهنش و میگه از لحاظ قانونی و من میگه که آره من برم اینو، حالا میخواد من بترسم، این همیشه مینیپولیت میکنه و بازی در میاره.
شما من بگید ایشون چی میگه؟
آره میگه که من حالا این میبرم تو کورت و میذارم، میان دستبند میذارم بهت میبرم.
که چی در شما رو نه برای چی؟ آره شما نصب کنید جرمی که شما مرتکب شدید، که اگر ایشون به کورت که نمیبرن، باید ببرن دادستانی که دادستان فکر کنه شما جرمی مرتکب شدید. جرمی که شما مرتکب شدید از در ایشون چی عزیز؟
بله بله.
نه جرم چیه؟
بله میگه که تو با آقای دکتر صحبت کردی، بهشون گفتی که تو مچ منو گرفتی و بعد رفتی به دوستای شوهرت زنگ زدی، بهشون گفتی آره بیا با من باش، چون که شوهر من به من خیانت کرده، منم میخوام به شوهرم خیانت کنم، بیان با من باشین. بعدم دکتر از در مجموع به تو گفتن که تو باید بری روانشناس ببینی. منم حقیقت شما به من گفتین، ولی دیگه
نه نه شما چرا باز مسائل مخروه هیچ کنم از اینا که جرم نیست، بنابراین نه شما رو کسی میتونه ببرن، ایشون اداره پلیس فقط اون را بهش نگاه میکنن که شما حالتون خوب نیست، بنابراین خوب گفتن که گفتن.
خب نه خب من سوالم از شما اینه که شما چرا فکر کردین من حالم خوب نیست، چرا فکر کردین من باید برم روانشناس؟ این سوال من
خیلی سوال شما روزی که من برمیگردین میگه شوهر من رفته، من حال بد پیدا میکنم، میرم امرجنسی بیمارستان، خب معلومه مریضی، شما دلیل دیگه من میخوای؟
اوکی از لحاظ شما چه نوع مریضی هست؟
من چه میدونم، به همجاست که میگم برید برای روانشناس عزیز. روزی که یه آدمی
من اینکه شما یعنی فکر میکنی من چه میدونم دیوانگی میجر پرابلم دارم، یعنی که نه
چه کسی
دارم به خاطر فقط از لحاظ روحی که تخریب روحی به من کرده، فشارها رو به من داده.
نه ببینی ما در دنیایی هستیم که فقط کسی نمیره پلو دکتر که دیوان است. هر کس که میره پلو دکتر ثابت کرده که دیوانه نیست. هر کسی که میره پلو دکتر و ادامه میده رفتن پلو دکتر معلومه دیوانه نیست. دیوانگان کسانی هستن که اینقدر خودشون رو حق میدونن که اصلا احتیاج به دکتر ندارن. این در خصوص بیمار اسکیزوفرنی که دیوانه و مجنون اونه کاملا هست. سراسر جهان یه اصل دارن، خودشون رو بیمار نمیدونن، همه دیگران رو ممکنه خلوچل بدونن، دوانه میخورن و به همین جهت است. پس این که مشکل نیست. هر وقتی هم که شما من برمیگردید میگید من دل درد دارم، میگم برو دکتر. وقتی میگید سر دردم، میگم کسی نگفته که دل درد و سر درد مسئول شمایی. شما وقتی که اون حال بدو پیدا میکنید بهتر دکتر برید کمک بگیرید. از کجا آمده، چرا آمده که بحث من نیست. ارثی بوده، محیطی بوده، تقصیر شماست، به خاطر دیگریه. یک من پام شکسته، خودم زدم شکستم، از یه جا پرت شدم، یکی با چوب زده، خودم با ماشینم زدم به دیوار شکسته، یک کسی خیابون میرفتم ماشینش اومده به من زد. فرقش چی عزیز؟ شما روزی که پای شکسته دارید باید دارید دکتر. شما الان وقتی که خودتون قبول دارید حالتون اینقدر بد میشه باید برید دکتر.
آزر من یه سال این انگزایتی اتک و اینا اصلا چی هست؟ مثلا شما توضیح خاصی براش دارین؟ تفسیر خاصی دارین؟
روزی که من در زندگی احساس درد و مرگ میکنم میترسم. روزی که من این رو در ذهنم به وجود میارم بدونی که در بیرون خطری باشه که مسئله مرگ من رو یا موجب درد من بشه بهش میگن انگزایتی. روزی که من با این به درستی برخورد نکردم و پنهانش کردم میتونه تبدیل بشه به وسواس، میتونه تبدیل بشه به انگزایتی اتاک. بنابراین میرم پلو دکتر که ترسهامو از استرابام تفکیک کنه، کمکم کنه که استراب رو از خودم دور کنم و در نتیجه یه چنین مشکل و مسئلهی پیدا نکنم.
درست میکنم. بعد اون دکتر، حالا اگر که واقعیت باشه آدم که بی خودی هم که نمیترسه که، مثلا ممکن بعضیا به قول فرمایش شما میگین مثلا یه ناراحتی خاصی باشه، من که دکتر نیستم شما میگین، حالا یا موضوع ارثی داشته باشن، یه بیماری روانی باشه، هرچی، حالا یا روانی باشه یا روانی نباشه، ولی اگر که واقعیت داشته، آخه بعضیا مثلا مثل حالت من بی خودی که آدم نمیترسه که، من دیوونه نیستم که بی خودی بترسم که، خب مشکل دارم که میترسم، ناراحتم که میترسیدم که شوهرم منو ول کرده بدون پول، نه کردیت کارت، نه کش، نه چک، هیچی ندارم، دارم میرم خونه همسایه غذا میخورم، داره اون به من کمک مالی میکنه، اونا خب منم چیکار کنم؟ خب میترسم. هر کی باشه نمیترسه؟
نه، ماجرا اینه که میترسم یه مسئله است، این که بگید شرایط بسیار بدیه، دردآور، رنجآور، آزاردهنده است، آدم‌ها رو از پا در میاره، باهاتون موافق هستم، ولی شما قرار بوده تو زندگیتون اولا مواظب خودتون باشید، چرا باید یه جایی برسید که محتاج یه آدم باشید که اگر اون نبود از پا در بیاد؟ چرا من از خودم تا به حال مواظبت و مراقبت نکردم عزیز؟ که کسی دیگه
خب آقا دکتر، نگاه که آدم میاد ازدواج میکنه، یارو میگه بهش که من تو رو تأمین میکنم، من تو رو دوست دارم، اینجوری
نه هیچ کس قرار
بچه داری، نباید اعتماد بکنی بهش، هر روز بچسبی بهش بگی که نه من نمیخوام زندگی کنم، من میخوام برم مدرسه درس بخونم، نه من نمیتونم با تو باشم، نه مثلا باید آدم قصه یک به دو بکنه،
نه باید یک به دو نکنه، آدم در دنیای زندگی میکنه که هر کسی باید بتونه خودش رو پای خودش بیسته و زندگی کنه، مادام که بره بگه یه دست یکی دیگه هستم شده برده دیگه. ازدواج در دنیای گذشته یه همچین چیزیست که شما امروز، نه امروز هر آدمی باید مستقل و آزاد باشه تا اسمشو ازدواج بذاره، بلا اینکه آدم بره بگه من میام اینجا تو خرج منو بده، خب یه نوع بردگی و بندگی، حالا اون که گذشته رفته، شما الان شما خانواده دارید، فامیل دارید، ندارید باید برید سراغ؟
نه هیچی من ندارم، من اگه داشتم مشکل نداشتم، نه خانواده، نه دوست، نه فامیل، نه هیچی، همجوری که خدمت رو عرض کردم، هم فکری، هم هیچی، هم هیچ کس.
شما از کجا شما از کجا تلفن میکنید؟
از آمریکا، لاس وگاس.
شما چرا، شما فامیلتون، خانوادهتون چه مدرس امریکا
هستی؟ من کسی رو ندارم، 27 سال آمریکا هستم، هیچ وقتم ایران برنگشتم، هیچ کسی رو هم ندارم.
شما فرزندی دارید یا ندارید؟
گفتم خدمتتون اگه خاطرتون باشه،
من فرزند
دارم، بلدارم خدمتتون میگم، دو تا فرزند هستن، یکی 22 ساله، یکی هم، دو تایشون هم معذرت میخوام، یعنی در واقع مثل انسان واقعی میمونن، ولی دو تایشون مثل دو تا آدم عقب افتاده هستن، یکی 23 سال، یکی دختر 18 سال، دو تایشون هم مواد مخدر میزنن، الانم من بهش گفتم که دیروز بهش زنگ بزنم، یعنی یه دفعه برم وحشت برم داره، نمیدونم چیکار کنم، اصلا دفعه خودشو مثل این دخترها قایم کرده، من میگم والا دخترها خودشون قایم کنن، تو چه موضوعی داری؟ اصلا نمیاد حرف بزن بگه 3 ماه از تو الان اینجا نشستی، تو پول احتیاج نداری، تو نمیدونم ماشین ندارم، پول ندارم، نمیدونم چه خاک به سر خودم بذارم، وحشت و ترس و مسائل اصلا همه وجودم گرفته، نمیدونم چه باید، نمیدونم چیکار کنم.
آیا جایی به عنوان شلتر که پناهگاه هست و تو اون منطقه شما فکر میکنید وجود داره یا نه؟ احتمالاً هست.
بله هست، از لحاظ بودن هست. حالا مثلا فکر کنید بعد از یه عمر حالا من برم شلتر، مثلا
بعد از یه عمر
یا یه مشت گدا، مثلا گدا و شمدم اصلا اونا که در سطح من نیستم، مثلا چجور حالا برم اونجا؟ هم اینا وحشت هم میکنی، چون میگین وحشت چیه؟ وحشت هم اینا.
نه متوجه هستم، من معلوم
هستم مرد پولدار، اگه من اسمشو بیارم
حالا شما
پولدار یعنی داره مای میلیون دلار میسازه،
حالا شما ایشون که مای میلیون دلار میسازه، شما مای میلیون دلار میسازن، شما اگر یه وکیل پیدا کنید که حاضر باشه کانتینجنسی قبول کنی، میتونه بره دنبالش اگر ایشون
کنید. من قربونتون برم، کاش من کالیفرنیا بودم شاید یک کسی کانتینجنسی قبول میکرد، من حتی با وکیلای کالیفرنیا هم یکیشون صحبت کردیم که از اون وکیلایی که توی هم برنامه خودشون تبلیغاتش هست، همه چه اینجا چه اونجا همه من میگن بدون پول ما یک دلار برای تو نمیتونیم کار
کنیم.
دلیلش هم میدونی چیه؟ دلیلش هم بهتون بگم، دلیلش هم اینه که همه چی رو برداشته کرده به نام پسر من و این خانم هم که امروز صحبت کردن گفتن که قیابن من طلاق دادن، یعنی شوهر منم همش با وکیلا دست بیکیه، باور کنید شاید قیابی هم من طلاق داد که اقل خاطر جمع نشست، من نمیدونم موضوع چیه، هر چی میگم با من طلاق بده باشه میدم دوشنبه. این مثل این دوشنبه هست که من نمیدونم کی میادش.
به هر حال به نظر من شما مراجعه کنید، شرایط بدتون رو مثلا با یه اداره پلیس بگید، بگید اوضاع من اینه، به علاوه شما دو تا بچه دارید، خودتون میگید معتاد و بدن، شوهری هم اونقدر بد دارید، اینقدر اوضاع بد است و باعث تأسفه، ولی من چه کار میتونم بکنم؟
آره تو جون میگم به دخترم نشستم بهش میگم که خب این ماریوانا که میکشه بده.
نه حالا شما وارد شما
این که... نه ماریوانا طبیعی خیلی خوبه.
حالا شما
تو آمریکا سه تا چیز، سکس و ماریوانا عرق. گفتم اینا سترم که تو میکنی برن قبل بکن تا بمیری.
حالا به هر حال بنابراین شما حالا اگر جایی ندارید از یه شلتر استفاده کنید. متاسفم که اینجوریه، ولی حالا شاید یه وکیل پیدا بشه بتونه کمکتون کنه، ولی من فکر نمی کنم که ماجرا به این سادگی ها باشه. حالا من اگر جان
شما فکر میکنین چی منظور از این سادگی ها چی معذرت خواهم، چون یه جوری با من بگی که من بفهمم، چون بعدا من میشنم یه سزار فکر میکنم.
من قصدم این است، من قصدم این است که اگر همسرتون روی خط میابدن یا بچه هاتون میشد فهمید که چه راههای دیگری هست که بتون آدم به شما کمک کنه. علاوه شما اگر 27 سال اینجا هستید، اگر خانواده ایران دارید، ای میتونید نمیدونم با اونها یه تماسی بگیرید، شاید بتونن کمکتون کنن. ولی
اصلا آقای دکتر هیچی در کار است. اگر بود من دو دفعه خدمت شما مزاحم نمیشدم.
نه مزاحمت
نیستون، به خاک پدر مادرم که فوت کردن هیچ کس نیست آقای دکتر، هیچ کس نیست. اگر بود نبود اینجوری، نمیدونم نه خدا از من نمیدونم آقای دکتر چه گناهی کردم. اگه میدونستم گناهی کردم، گناه من پیدا میشد، دلم آروم میشد.
حالا ببینید
یه آدم خوب، یه مادر خوب که چون من 27 سال ایران نرفتم پای اینا نشست،
حالا
همه کار کردم تو زندگی، شما نمیدید من چجوری زندگی کردم. اصلا بلند شدم آب میوه دادم دست این آب میوه طبیعی، یه روز آب هویج بوده، یه روز آب پرتقال بوده، خیلی غذا درست کردم، خونه داری کردم، شستم پختم، انقدر من تمیز وسواس نه وسواس مریض وسواس تمیزی کردم.
حالا بذارید من ازتون یه خواهش، شما حالا شما صبر کنید، شما لطف کنید روی خط باشید، من شماره تلفن شما رو میگیرم الان هم
از پدر مادرتون میامورم.
حالا شما صبر کنید، بعدم اگر شنوندگان خوب و عزیز چه کسانی که در منطقه لاس وگاس هستن یا دوستانی که در مناطق دیگه هستن اگر فکر میکنن میتونن به این بانوی عزیز و ارجمند ما کمک کنن، لطف کنن به دفتر رادیو تماس بگیرن. روی خط باشید، روی خط باشید، شنگ و ارجمند با ما باشید.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آه آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
کجا درد میکنه عزیزم؟
پام درد میکنه.
کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
کجا بریم؟
پیش دکتر کوسری.
کدوم دکتر کوسری؟
بابک کوسری.
آها بسکتبالیسته.
نه جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
درد میکنه.
پس پاشو بریم دیگه.
هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
آخ گفتی نیکی و پرسه.
سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
دکتر بابک کوسری، Assistant Professor of Pediatric Medicine and Surgery at Western University of Health Sciences.
مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
به خانه بیمه خوش آمدید.
برای تهیه، تعویض و تمدید بیمه های سلامتی خود بدون هیچ هزینه جانبی با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. 949-707-7777. برای تهیه، تعویض و تمدید بیمه های سلامتی خود بدون هیچ هزینه جانبی با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. 949-707-7777 949-707-7777 خانه بیمه.com.
سلام، من نیک بلادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان الیمودورس پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسبترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک بلادت در دانتان الیمودورس بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید، بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-866 $199 بدون اشتراک ماهیانه. 760-866.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. بفرمایید.
علی دکتر هلاکویی.
بفرمایید خانم.
سلام، خوب هستید؟
متشکرم.
این خانم دو بار تونستم یا من خیلی وقت منتظرم. دکتر هلاکویی، سوالی که من داشتم اینه که من یک پسر 24 ساله دارم.
بله.
و 7 سالش بوده ما از ایران اومدیم بیرون، خارج از کشور، و الان این خیلی ناراحته و حرفش دائما اینه که شما زندگی من خراب کردین، شما به چه اجازه من آوردین توی این مملکت، مگه از من پرسیدین؟ خیلی عصبیه.
خب این حرفایی که فقط بهانه است عزیز، معنایی نداره. کدام پدر و مادران که در 7 سالگی به فرزندشون میگن ما میخواییم بریم امریکا یا استرالیا و بچه با آگاهی و دانایی نظر میده و بعد بر مبنای نظر اون تصمیم میگیره، اون که حرف بی خود درست میسی که به شما برگرده بگه چرا منو به این دنیا آوردی. به من بفرمایید فرزند دیگه شما دارید یا نه؟
نه، تک فرزنده.
شما هر دو، شما و همسرتون چند سالتونه؟
الان من 44 سالمه.
همسرتون چند سال؟
همسرم البته جدا شدم، همسرم 52 سالشه.
شما چه مدتیست جدا شدید؟
خیلی ساله، یعنی از اون موقع اومدیم حرکت کردیم.
شما اگر بخواید اینقدر آهی سرف بزنید باید برای خودتون حرف بزنید.
14-15 ساله.
بنابراین فرزندتون وقتی 10 سالش بود جدا شدی؟
بله.
خیلی خب، شما آمدید اینجا و جدا شدید، میشه من بگید که بعد از جدایی رابطه فرزندتون اولا با چی بود و چگونه بود زندگیش؟
با من زندگی کرده، فقط طبق قانون اینجا ویکندا فقط پدرشو میدیده.
بسیار. شما من بفرمایید که شغل و کارتون چی بود و زندگی فرزندتون چگونه میگذشت؟
زندگی فرزندم با من بود، ولی میگم طبق چیز فقط همین ویکندا پدرشو میدیده.
نمیدونم از نظر مالی چگونه شما میتونستید خودتون اداره کنید؟
من کار میکردم.
اوکی. به من بفرمایید کمکی هم از جانب همسرتون دریافت میکردید یا پدر بچه؟
نه، کمکی که فقط کاری که دوست داشت برای خودش انجام میدادم به صورتی، چون اختلافمون زیاد بوده با هم.
حالا شما ببینید یه بچه در ایران بوده، 7 سالگی پدر مادر میارنش اینجا، 7-8 سال بعد یا 2-3 سال بعد جدا میشن، بعد یه مادری با صبح تا غروب کار بکنه تا زندگی بخون، معلوم بچه آسیب میبینه، معلوم بچه مضطرب میشه، افسرده میگه، میشه خشمگین میشه، غمگین میشه. شما انتظار چی داشتید عزیز؟
خیلی مسائل دیگه هم هست دکتر. من سوالم اینه که یه مقداری یعنی اگه ژنتیک هم باشه، پدرش هم آدم بسیار عصبیه.
اوکی.
من فکر میکردم که من میتونم اینو یه جوری تربیت کنم که سوای این بشه، ولی الان میبینم که این ژنش هست، یعنی واقعا میتونم 80% شبیه پدرشه.
حالا اصلا من حتی اصلا ژنش هم از شما از کجا به این نتیجه که شما میتونید یه آدمی که اولا ژنش اون هست بعدم تو این شرایط هستید شما درستش کنید؟ آخه تخصص شما از کجا؟
اصلا میگم من الان به این نتیجه مثلا هیچ کاری انگار فکر کنم هیچ کاری نتونستم بکنم.
خب بنابراین حالا شده. حالا ببینید عزیز، شما الان یه فرزند 24 ساله دارید، مسئله به من بگید که از نظر درس و کار چه کرده یا چه میکنه؟
درس و کار دانشگاه رفته، دانشگاهشو تموم کرده.
در چه رشته؟
الانم سوسیولوژی خونده.
خب چه مدرکی گرفته؟
لیسانسشو گرفته.
خب باش چه کاری داره میکنه؟
کار به اون صورتی کار نکرده، ولی الان مثلا یه پروژه‌ای برای خودش داره، من با اینترنت و اینا در چیز خودشه، یعنی چیز به خصوصی نه، مشغول کار به اون صورتی. خب میگه من نمیخوام برای کسی کار کنم، میخوام برای خودم کار کنم.
چه پروژه‌ای، چه جور پروژه‌ای داره و چه جور کاری میخواد برای خودش بکنه؟
نمیده واسه پروژه‌ای که مثلا جوانات یه کار ابتکاری که خودشون میکنن بتونن لون بگیرن، یه بیزینسی بکنن. این دائما در حال اینه، تو سرچ میکنه تو این چیزه که ببینه میتونه لون بگیره، یه بیزینس خودش رو.
از کی تا حالا به یه پسر 24 ساله که لیسانس سوسیولوژی داره یه بانکی میاد لون بده؟
نه بانک نیست آقای دکتر، یه کمپانیای هست، یه چیزای دیگه است، بانک نه.
آخه چه جور کمپانی؟ شما میخواد چیکار بکنه؟ ای میدونید ای می نمیدونید بگید نمیدونم.
دقیقا نمیدونم، ولی میدونم تا یه حدودی یه چیزیه که برای آب صاف کردن، یک مثل یک زغال که از مثلا چاینا میادش، ولی به هر حال یعنی یه چیزی برای خودش داره. ولی سوال من از شما همینه که آقای دکتر، من یعنی فکر کنم الان هیچ کاری، انگار تا حالا فکر کردم یه ذره زیادی مادر مهربونی بودم، همه کارا رو کردم، ولی برعکس بچه بسیار عصبی و طلبکاریه و الان نمیدونم باید چیکار کنم.
شما چه در چه زمینه چی کار
خودم رو ادامه بدم؟
نه در من نمیدونم شما در چه زمینه چی کار میکنم. کاری به کارش نداشته باشی؟
نه خب کارای شخصی شو ببین دکتر، آخه این میگم چیز پدریشو داری، یعنی
بازه رفتی سراغ پدریش
خانم انجام نمیده.
نه
ببین همه کارای شخصیشو باید من انجام
نه دید. چه کار شخصیشو شما باید انجام بدی؟ همومش میبری؟
نه مثلا نمیدونم لباس هر چیزی که
نه شما تو صبر کن عزیزم، چرا بازی در میاری؟ شما دو پسرتون تو خونتونه، لباسای خودتون رو میشویید، لباسای اونم میشویید، غذا درست کنید، برای اونم درست میکنید، خونه رو تمیز کنید، تمیز کنید، این چرا خوب که به حساب شخصی میذارید؟ خب بکنید.
نه دکتر ببین، یه کارا رو سطحی میگیره، این ارثیه پدر من میگم. من
عجب داستانیه سرکار خانم، شما میتونید دست از سرشو سرکار خانم ای میخواید، ای میخواید با من صحبت کنید دیگه راجع به پدرش هم اصلا همه.
نه میخوام از شما اینو بپرسم، من رها کنم یعنی
چی؟ چرا رها کنی؟ آخه من هنوز عزیز من، شما یه مادری هستید، رفتید یه ازدواج غلط کردید، یه مهاجرت ای بسا غلط‌تر کردید، اینجا بعدن طلاق گرفتید، بعدن یه بچه رو تو این سن و سال تک تنها بزرگ کردید، زحمت بسیار کشیدید، بچه الان مریضه، شما در خونه بازی دارید، غذاشو درست میکنید، لباسشو فراهم میکنید، امیدتون این است که بره برای خودش کار و زندگی پیدا کنه. میخواد راهش کنه، یعنی چی کارش کنه؟
نه یعنی اینی که میبینم درست کاراشو انجام نمیده بهش ایرادی نداره.
نه اصلا هیچی. من
یه دفعه من توی سمینارش میشنیدم که حموم رفتن طولانی، مثلا حمومش بسیار طولانیه.
عزیز من حموم ما وقتی طولانیه احتمالاً گرفتاری یا بیماری داره، ولی شما به عنوان مادر اصلا قرار نیست به روی خودتونم بیاری. یعنی ببینید شما با یه پسر گرفتار بیمار هستید. من همیشه عرض کردم بعد از 18 سالگی پدرم رفت سد کار باید بکنن، یک در خونه بازی آغوش گرمی دارن، بچه شونه تموم شد، دو میپذیرن که پسرم من نمیدونستم بلد نبودم اشتباه کردم ببخشید معذرت میخوام، یکی دوبار میگیم برای همه کارها هرچی هم گفت حق رو به اون میدیم، سه کمکش میکنیم، راهنماییش میکنیم، خواهش میکنیم، التماس میکنیم، رو پاش میافتیم، از دوستاش کمک میگرفتیم، از گرفرندش، از بویفرندش، این بره دکتر کمک میکنه. هیچ کار چهارمی شما نمیتونید و قرار هم نیست. خب شما الان مورد اول رو انجام بدید، دوم انجام بدید، سوم هر وقت بگید قربونت برم، من که سرم نمیشه، من یه عقلم میرسید زندگی خودم بهتر بره دکتر. به همین سادگی، به همین سادگی. یعنی راها کنید، این که راهاش کنم و ولش کنم و تا بالش وا کردم و ارث پدر که اصلا موضوع شما نیست عزیز.
نه رها کردم منظورم رها اینی که اینقدر زیاد بهش میگم این کارو درست انجام بده.
شما اصلا هر وقت دانشگاهی شما رو دعوت کرد گفت ما یه مقدار پسر و دختر 24 ساله داریم، مشکلات دارن، شما تشریف بیارید اینجا سخنرانی کنید، راهنمایی کنید، لطف کنید به پسر
مهم. مثلا یه چیز شاید خیلی جزئیه که میره تو اعصاب من و من سعیمو کردم، مثلا میگم باز دوباره اسم پدرشو برم، چون که پدرش قشنگ غذا نمیخوره، این با اینکه دانشگاه رفته همون مدلی غذا میخوره و من اصلا
این دیگه معمولا شکنجه میکنن و پشتش اعدام. شما حالتون بده؟ شما دست از سر بابای
دست از در مورد خودم،
نه خودتون حالتون بده، شما دست از سر پدرش برمی‌دارید یا نه؟ شما من ببینم چرا پدر این دائما دو هر جمله شما میاد.
نه من می‌خواستم ببینم به بچه‌م دیگه ایراد این که چرا اینجوری غذا می‌خوری یا نگیرم.
شما در قرن 21 در امریکا زندگی می‌کنید یا مال یه 2000 سال قبلی؟
فکر کنم مال 2000 سال. تو یه ایراد دیگه که خودم دارم میتونم سوال کنم؟
بفرمایید.
دکتر من به تازگی یکی از دوستام یه چیزی در مورد خودم گفته و اینو الان تازه نمیدونم، شاید خیلی وقت با هم بوده ولی به تازگی فهمیدم. من صحبت که میکنم با دوستام بلافاصله اصلا هنوز صحبتمو شروع نکردم، اولش یه نه میگم بعد بقیه حرفا رو شروع میکنم.
اون نگاه نگاتیو است ولی بعضی وقت عادته، معنی خاصی نداره. است خیلی از اوقات مقصود ما
یعنی
مقصود
هر کاری میکنم بازم نه.
نه ببینید بسیار از اوقات نه یعنی بس فهمیدم، معناش ادامه نده هست، برخ از اوقات منفیه، برخ از اوقات ادامه نده فهمیدم بسته است، خیلی معنای خاصی نداره. عذیت خودتون
اول کلمه ما
میدونم میدونم. نه شما در این که اخلاقتون هیچ خوب نیست من تردید دارم، نه ولی موضوع مهمی نیست از این، چرا اینقدر اصرار دارید دوستتون؟
نه طرف مقابل میگه این حرف تو اصلا باعث میشه آدم یعنی کلامش دیگه اصلا باز نشه، همونجا آدم انگار
خب
کوبوده میشه.
دقیقاً هم عرض من هم شما به همین نیت این حرف نه رو میزنی، حرف نه برخ از خود یعنی بسه، وقتی اولین بار میاد بسته، خیلی هم بهش عادت کردن. لغت نه یعنی مخالفت با یه جزی از گفتگو یا مطلب رو میدونم یا بذار من تمومش کنمه. چیز عجیب وقت به من میگید یه بار منفی و نگتیو داره، بله به من میگید خوبه میگم نه، ولی اینقدر چیز مهمی نیست. شما از این بعد تمام عمرتون هی بگید بله بله بله، بعد بگید نه بله بله، اتاش شیرازی هم هست که میگن نه بله، فکر میکنم میدونید برام برای یه ذره ما شما از شما جلوتری، مثلا شیراز اختراعش همینه. نه بله رو واقعا داریم، واقعا میگم برای که الان یادم میاد یه چیزی از حالا فکر میکنم برای که مدت هاست. نه خودتون برای اون اذیت نکنید، پسر ما رو هم ول کنین، میشه برگردید بشید پسرم من الان جای شما باشم یه کاری میکنم، قشنگ میرم یه نامه می نویسم به زبان فارسی انگلیسی، بدین وسیله اعلام میدارم که این جانب از مادری استعفا داده و از این بعد دوست جونجونی تو هستم، امضا لطفاً از مادری استعفا.
اتفاقا دکتر چون شما سمینار رو من همه رو گوش میدم حرفاتون رو، همینو بهش گفتم، گفتم چون من دارم تو رو اذیت میکنم و به قول تو زیادی یه چیزی میگم، دکتر هولاکویی اینو گفته و منم میخوام این کارو بکنم.
Good.
ولی سریعا ریاکشنشون داد که نه خیلی آدم ها هنوز تو 30-40 سالگی هم دارم پسراشون رو
آره. نه علتش اینه که میگه مادر باش تا من یک کیسه بوکس داشته باشه، من وقت لازم شد بزنم، تو بابامو میزنی منم تو رو میزنم. بنابراین دوتایی خیلی اصلا ارث شما رو داره، مواظب خودتون باشید. اون مرد بیچاره رو قد درازش داشت، خوشحال شدم
خیلی. دکتر این خانم چجوری دو دفعه اومدن؟ خدافظ. من منتظر بودم
خدافظ دو دفعه امروز نیومدن. نه 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 شما میگید نه موقع دیگه اومدن، امروز که نیومدن عزیزم.
نه امروز
نه عزیزم، ایشون از اول روی خط اون شما نه شماتون خوب نیست. نه عزیزم نه 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 عزیزم شما
نه
شما حواستون ذره په جمع هم همون به فکر شوهره باشید. خدافظ بای.
شوهر ندارم که دو
نه همون شوهری که همون شوهری که فرار کرده خلاص شده نجات پیدا کرده به امنیت و آرامش رسیده. مواظب خودتون. مطمئن مطمئن
ولی شازده گذاشته رو دستمون که ماشالله این خودشه.
خیلی خوب دیگه، از این وقتی شما اینقدر انتخاب خوب میکنید گفته دو بیرم
نه انتخاب باشد. من نبوده اتفاقا، من در 12 سالگی حالا وقت چیزم ندارید، در 12 سالگی یک ازدواج بل اجبار فامیلی بوده.
خب دیگه ازدواج 12 سالگی یعنی یک جنایت.
12 سالگی ازدواج نکردم ولی از این نامزدی هایی که این مال اون مال اینه
یک تا... جنایت بزرگ از جانب پدر و مادرای نادان، نادان، ابله، بیمار، خودخواه. خدا نگهدارتون، مواظب خودتون.
مرسی ازتون دکتر. خدا حافظ.
بای عزیز. شنگ رجبن با ما باشید.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند. 205 CD و 103 DVD با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم. برای سفارش این سی دی ها یا دی وی دی ها لطفاً با شماره تلفن 310-926-5026 تماس بگیرید یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
من دکتر شاهین صداقت افتخار دارم افتتاح دفتر بسکود خود را به اطلاع شما برسانم. دفتر ما با بیش از 50 سال سابقه مشترک در امور مهاجرت کماکان یار و یاور شماست.
من چون وکیل قبلیم بعد از گذشت یک سال و نیم نتونسته بود وقت مصاحبه از اداره مهاجرت بگیره، به دفتر دکتر شاهین صداقت رجوع کردم و در کمتر از 2 ماه هم وقت مصاحبه و هم قبولی را دریافت کردم.
تلفن تماس 323-462-44-44 323-462-44-44.
خانم الی دارنده عنوان نمبر 1 سیلز پرسن فلیت منیجر در میان یکی از فروشندگان اتومبیل های لاکچری در سراسر آمریکا، همکاری خود را با داونتاون الی مرسدس بنز آغاز کرد.
با من الی تماس بگیرید تا اتومبیل رویایی شما از قبیل بنز، پورش و آودی را با مناسب‌ترین قیمت و ارائه سرویسی باورنکردنی در محل کار یا منزلتان تحویل بگیرید.
310-489-3046 310-489-3046 داونتاون الی مرسدس بنز. پیشگیری بهتر از درمان است. در اپتیما اولتراساند با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته سه‌بعدی و 4 بعدی اولتراساند به دور از اثرات زیان‌آور اشعه و رادیشن از سلامت خود و یا احتمال بروز یا وجود بیماری آگاه شوید. چکاپ کامل قلب، کبد، کلیه، پانکراس، پروستات، رحم، سینه، کیسه صفرا، طحال، مثانه، تخمدان و تیروئید. برای تشخیص کیست، غده و یا گرفتگی رگ‌های عصبی، عامل مهم سکته‌های قلبی و مغزی. 949-945-2004 949-945-2004
علی نصیریان محسن تنابنده احمد مهرانفر
عشت بی حجاب ننهایاتو هشتی دبیر
سحر جعفری جوزانی
هم کن حریم خانشهین درست کنن
جنگ امروز جنگ انتخابات
ایران برگر
از 11 دسامبر در سینماهای میوزیک هال بیورلی هیلز، تان سنتر انسینو و لگونا هیل سینماز در اورنج کانتی.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، بنده طبق معمول که فراوون اشتباه میکنم بازم اشتباه میکنم. شیرازی هم میکنم ها بله، یعنی هم ها هم بله، نه نه بله، این من در آورد من بود. بیخودی عزیزان شیرازی رو متهم به این همه تضاد و تناقضگویی نکنید، بنده این کارم. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. شادی همراه بفرمایید.
سلام
آقای دکتر، سلام. بفرمایید.
شبتون بخیر، خسته نباشید. خیلی خوشحال هستم که با تون صحبت میکنم.
منم همینطور، بفرمایید.
داد سایید، خیلی متشکرم. آقای دکتر
بفرمایید. ببخشید تلفنتون قطع شد برای چند ثانیه.
بله دوباره خدمتتون هستم. من یه مدتی هست که حس میکنم که جرق کنم و یعنی فقط یه فکر و یه حس نیست، یک واقعیتی هست که کارمو انجام نمیدم درست. اون چرا که لازم انجام بدم و انجام میدم، یعنی لازم بودنش هم یعنی اون چیزی که ضرورت یا یه ضرورت شغلی یا حد اقل ها رو فقط.
شما چند سالتونه؟
من 38 سال.
به چی خوندید؟ چه میکنی؟
من استاد دانشگاه هستم آقای دکتر. یه پستاکی که گرفتم اخیراً یه جای خیلی 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 خوب و چند هم جایزه گرفتم برای پژوهش هایی که داشتم.
شما هیچ جایزه گرفتید برای از خود ناراضی بودن؟ یعنی کاملا پیداست از کجا میاد. شما چرا اینقدر طلبکار خودتونه؟
آقای دکتر کارمو درست انجام نمیدم.
نه میرسم. اولا میذارم من تکلیفمو با شما روشن کنم. یعنی این نوع استدلال عزیز بر میگرده به یه آدمی که یک پدر و مادر سختگیر طلبکار که در مغزش نشستن هر کاری بکنه ازش راضی نیست.
اونا رو از خودم سعی کردم دور کنم.
نکردی؟ برای که حرفاتون بوی اونو داره. علاوه شما یه کارایی رو قراره در حد اقل انجام بدید، چرا میخواید بیشتر؟ شما تو عمرتون کارار بیشتر انجام دارید بی خود، حالا دارید آدم حسابی میشید.
همین درست میفرمایید. اینو
موافقم. من قبلا نصب کنید، من قبلا مهمون که دعوت میکردم سه روز خودم رو به زمین آسمون کنم غذا روش کنم، حالا وقتی که مهمون دعوت میکنم تلفن میکنم پیتزا بیارن، وقتی هم که پیتزایی میاد میرم دستشویی که مهمونا پولو بدن ما خیلی اونجا لذت ببریم. اسم این باهوشیتونه، اسم این که نشانه این نیست که شما دارید کارا رو نصف نیم کار انجام میدید عزیز. ذره دارید عاقل و باهوش میشی.
بسیار خوب. درسته، ولی میدونید در یه زمینه هایی همین طور هست که میفرمایید، یعنی من این رو مزاح نمیگیرم از جانب شما، این واقعیت در مورد خودم با توجه به اون چیزی که من گذشته میبینم و میگیرم، ولی اون چیزی که الان میخوام اگر اجازه بفرمایید
حتما عزیز
خواهش میکنم در موردش صحبت بکنم، اینه که ببینید کاریه که انجام نمیدم و فقط حداقل خود رو به جا میارم، یعنی اگر به حدی هستش که اگر اون نیروی بیرونی مثلا اون حداقل مثل اینکه باید برم سر کلاس دانشگاه بشینم یا باید مثلا در جمع اساتید شرکت بکنم، اگر اون باید وجود نداشته باشه من اون رو پیش کاری نمی‌کنم و این الان یه مدتی هست.
نه صبر کنید، دو تا نکته است. ببینید عزیز همینجا مهم، یه زمانی هست که شما اون حداقل رو انجام میدید که در یه چارچوب بهش میگن شما آدم وظیفه شناسی هستید ولی آدم ریسپانسیبل و مسئولی نیستی، چون وظیفه بر اساس قرارداد و یا دیوتی از بیرون به ما تحمیل میشه، ریسپانسیبلیتی از درون خود ما یه میلی و تمایل داریم. استادی هست که وظیفهش انجام میده، استادی است که مسئوله، زنی است که وظیفه مادریشو انجام میده، زنی است که مسئوله. شما برخی از وقت آدما از مرحله ریسپانسیبلیتی که از درون یه کوششی برای انجام کار دارن فقط در حدی انجام میدن که وظیفه بهشون حکم میکنه یا بر اساس قرار داده، حرفیست که شما میزنی. اما این تغییر غالب اوقات بر میگرده به یه بحران میان سالی midlife crisis، یعنی من یه جوری متوجه میشم مثل که توی زمینه های دیگری راه رو به درستی نیومدم ولی حالا همه چیز رو متوقف کنم. اما شما تو صحبتتون یه لغت جمله دیگری بود که اون سوال منه، شما گفتید که من اگر مجبور باشم اون حداقل انجام میدم بعد هیچ کار دیگه نمی کنم. اون تیکه آیا معناش این است که وقت رو دارید بی خودی تو رخت خواب و روی موب میگذرونید یا اینکه اون کار رو انجام نمیدید، کارهای دیگری که باید انجام بدید انجام بدید؟ این نکته دومی مهم عزیز.
بله من هم وظیفه شناس هستم هم بسیار مسئولیت پذیر در مورد، یعنی هیچ برای اون چه که حتی ازم انتظار میده یا اینکه اکثریت فقط یه کاری انجام میدن که بگن ما تکلیفمون یا چه دوستی داشتیم و انجام دادیم و چک دادیم و تموم شده رفت، نه من برای خودم یه وظایفی هست که من دارم که از بیرون مشخصه ولی برای خودم من تصمیم میگیرم که چطور اون کار انجام بدم و چه جهتی و اون چه مسئولیت من هست و مسئولیت پذیر هستم بسیار. اما اون چیزی که یک مهمونه خدمتتون
عرض می‌کنم، صداتون ضعیف شد، اگر نزدیک گوشی باشه جان.
در پاسخ به سوال دومتون یه مثال خدمت عرض می‌کنم. ببینید، ما مدتی پیش یک دپارتمان ما و یک چند دو دپارتمان دیگه یک برنامه رو تو کردن که اساسی به دانشجویان همه با هم به صورت یک پارتی، به خاطر اینکه هایبرید سیزن هست و اینها، همه دور هم جمع بشن در منزل چیف دپارتمان ما. و در اونجا خب همه ما جمع بودیم، اون یک سری از یک از این دپارتمان ها یه سری بچه هایی داشتن صحبت میکردن، من در همون سر همون میز نشسته بودم، داشتم به این گفتگو گوش میکردم. یه سری از اصطلاحاتی که به کار میبردن و من نمیدونستم چه هست و اونها نیاز داشتن که دو زبان دیگر رو هم بدونن، به خاطر اینکه اون رشته به خصوص و مطالبی که مطالعه میکردن محتویات اون نیاز هست که به دو تا زبان دیگه هم آشنا باشن هست. اما اون بخشش که زبان انگلیسی صحبت میشد و اکثر بحث بود، بخش اعظم گفتگو بود تشکیل میداد گفتگو به زبان انگلیسی، من هم درش مشارکتی میکردم و جهت اینکه علاقه من بودم، اگرچه از محتوای تکنیکی و تخصصی من که اونها گفتگو میکردن خبر نداشتم، اما میتونستم نظراتی رو که خودم داشتم یا فکر میکردم بگم. بخش بود از بعد از اون گفتگو یکی از افرادی هم که در اونجا هم نشسته بودن و چون سینیور هستن البته استاد تازه کار و کم سن سالی نیستن، بیشون گفتن که بعدا با من که گفتگو میکردن به من گفتن که یک جلسه بیا سر کلاس من و من قرار هست که یه همچین بحثی موضوع داشته باشم، بیا و این مطالب بود در یه زمان ها بگم و کنه برای من هم یه آوتلاین بیه بکن و بگم که بخوایی در چه زمانی صحبت کن. منی که هیچ خبر از محتوای اون درس و اون گفتگو نداشتم، یه وقتی هم حیرت کردم، هم اینکه خب من الان مثلا از من داره تحت عنوان چی دعوت میشه، من حتی از دانشجوی اون رشته کمتر میدونم به جهت اینکه در اون رشته اصلا تحصیل نکردم، اما ایشون نظر دیگری داشتن. در از وزنی آزاد می تهیه کردم و بیشتم گفتم چند مرتبه من هیچ چیزی نمیدونم، من فقط نظر دیدم. به هر صورت در اونجا هم گفتگو شرکت کردم، گفتگوی رو که سمیناری بودم که رسی مطرح میکردم، مطالب رو که مطرح میکردم استاد میگفتن که اون کانسپت هایی که مد نظرشون بود اول به طرح سوال راجع به مسئله از من مطالب سوال میکردن، من از نظر خودم فقط نظر خودم رو بیان میکردم و ایشون کانسپت که مد نظرشون بود رو توضیح میدادم که به یک زبان دیگری بود اون کانسپت و میگفتن اون این هست. بعد از اون من رو بسیار تشویق کردن و گفتن که بیا در این زمینه مطلب نیست و من خیلی خوشحال، یعنی یه پیپری بنویسم و آرتیکلی رو به هر حال بره برای پابلش شدن. من از اون زمانی که این رو شنیدم زمین این که برای من خیلی 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 خوشحالیت هست و هنوز موندم و نمیدونم اصلا چرا، فکر میکنم شاید اشتباهی شده برای چی از من خواستن، اون رو اونو کاری داشت ندارم ولی نمی‌نشینم و این رو
بنویسم. نه ببینید داستان
نمونه
نه عزیز، این اصلا معنایی نه. ببینید، بسیاری از مردم هستن که فارسی نمیدونن، حتی ادبیات تو اصلا نمیشناسن، ولی شعر خوب میده، برای که یه استعدادی دارن. ما حتی شاعر بی سواد داشتیم، شاعری که نمیتونست شعر خودش رو بنویسه.
من بکنم از اون
دقیقاً شما از همون تیپی، بنابراین شما بعضیه دید دیگه ای به این موضوع نگاهی کردید و از شما خواستن که اونو مطرح کنید و در تکمیل اون یا به نوعی که شما نگاه کردید اون مجموعه بهتر شده. درست مثل این که شما بخواید یه بحث جامعه شناسی بکنید بعد بگید یه کسی بیاد یه بحث روانشناسی یا فلسفی یا مذهبی بکنه، فقط به خاطر اینکه اون موقع موضوع جامعه شناسی روشن‌تر میشه. اما روزی که به شما بگن حالا بیا یه آرتیکل و مطلبی رو بنویس و در اختیار بگذار که سند و مدرکه، شما این کار رو نمی کنید، برای که شما می دونید در حالی که ممکنه هر یه شعری بگید ولی اگر گفتن در این حال بیاید سخنرانی هم بکنی و یه توضیح هم راجع به شعرتون بدید، شما بی سوادید. شما این ماجرا اصلا به اون حساب اون نتیجه گیری که کردید نکنید عزیز.
من متاسفانه
برخی از اوقات اشتباه میکنم و درست میگم، اینم از اون نه، شما دقیقا همون کاری که اول من گفتم کرد. شما یه آدمی هستید که اصلا دست از سر خودتون بر نمیده، یعنی شما تا خودتون رو هر شب یه مقداری محاکمه نکنید تو شکنجه نکنید تو به هر حال خسته نشید ول نمی کنید عزیز. این چه نگاهیه؟ شما به گونه‌ای که برای من اینو توصیف کردید کاملا، ای به من تلفن می‌کردید و میگفتید فلانی من میخوام این مقاله رو بنویسم، گفتم حتما این کارو نکن، حتما این کارو نکن. ببینید بسیاری از اوقات یه چیزی در یه حدی در یه سطحی میتونه مطرح بشه، جالب و جاذبم باشه، خوب و درست و مفیدم باشه، اما در یه سطح دیگه ای نه. بنجاست که بسیاری از آدم ها هستن که ممکنه درگیر بحثی بشن اما نمی نویسن، و یا ممکنه درگیر نوشته بشن ولی بحث نمی کنن. من خیلی از آدم ها رو بهشون گفتم مثلا بیاد حرفی بزنی، گفته نه می نویسم یا از رو می خونم یا چیزی از این قبیل. آخه اونا دلایل خودشو داره عزیز، ولی این نشان دهنده ای نیست که اخیراً شما ممکنه اخیراً، همون که گفتم، اولا یه تجدید نظر دارید میکنید، دوم یه مقداری خسته اید، یه مقداری دیگه بنزینتون تموم شده، اون ممکنه باشه.
من تجدید نظر کردم، میدونم الان آخر وقت هم هست، اگر راهنمایی بفرمایید. من از این حال بد
نه، من نه عزیز، نه 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 اگر خواستی یه وقتی دیگه، من اصلا قبولتون ندارم. میدونی شما مثل چی مونید؟ مثل اینکه من بگید امروز دویدم، خیلی خوب دویدم، دیگه کمی نگران میشم که اگر من اینقدر با سرعت بدوم بعدا ممکنه بخورم زمین. چنین اصلا عزیز معنایی نداره، شما اصلا عیب و ایرادی نداری. شما یه جایی زورتون به خودتون نرسیده، آمدی سراغ من که من زورم به زور شما اضافه بشه، زور خودتون برسید. شما عیب و ایرادی ندارید. از اولم نوعی که مسئله رو مطرح کرده، چون من دوستانی مانند شما رو دیدم که حتی اگر خدام یه نامه بنویسه من از تو راضیم، میگن نه این دروغ گفته و حتما خواسته من مسخره کنه. نه نه، شما چند تا خواهر برادر داری؟
من دوتا.
شما چندومی هستی؟
اولیم.
فاصله دوم سومی چقدره اگر دوتا؟ دوتا یا یه
نه؟
چهار
سال. آها. نه بیشتر.
چی؟
چهار سال هست و
دیگه. نه شما اونجا ضربه خوردید عزیز، شما اونجا وجودتون با اینکه یه چیزی کامل نباشه و نگران باشه است، و به همین جد است که تو دادگاه خودتون دست از سر خودتون برنمیده. شما خیلی بیرحمی، بسیار بیرحمی در ارتباط با خودتون، در حق دیگران اونقدر نیستید ولی در حق خودتون بیرحمه، بیرحمه.
ولی آقای دیگه واقعا کارمو درست انجام
نمیدید. ندید مثلا شما اگر خواستی یه دفعه دیگه بیاد، من اصلا قبول ندارم. کاراتون رو با ملاکای خودتون درست انجام نمیدید. هنوز در حد متوسط دیگران هستید یا نیستید؟
نمیدونم واقعا.
نه ببینید، باز رفتید رو حق بازی تنبیه خودت. شما در حد متوسط دیگران هستید، لطفاً یه مدتی مثل ما آدمای متوسط باشید. خدا هم آدمای متوسط رو بیشتر دوست داره، از اونا بیشتر خلق کرده. شما نابغه ها به درد هیچ جا نمیخورید. اگه خواستی وقت دیگه بیاد مفصل کودکاری که فرد بید کدام منطقه امریکا زندگی میکنی؟
من شمال شرقم، الان رفتم شمال شرق در بخاطر اون دانشگاه فوق العاده خوبی که منو قبول کرد. اصلا نمیدونم چرا اونا منو قبول کردن.
منم همینجوری حیرون.
هر کسی از طرف من